وجود داره و بود
امام قریبت کجاست؟
علاوه بر این که معجزه غیر عادی است و خارق العاده هست،
صدای یا ابتا از خرابه ها آید،
فرد مدعی باشه و همراه با ادعای نبوت
پر از این صداست.
خب من دیگه پیش از این کوفه
دل شکست یتیمی نشست به چشم به راه، هنوز منتظر مرتضاست. ای کوفه چرا علی دل شب دفن شد؟ جواب بده، مگر نه او شه ارض و سماست. ای کوفه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد و آل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمان و يا علام. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم، همراهان همیشگی برنامه تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار بگیره و امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. امشب که شب 19 ماه مبارک رمضان هست و اولین شب از لیالی قدر، از شما ملتمسانه خواهش داریم که برای ما دعا بفرمایید و در اون لحظاتی که قرآن به سر میگیرید، عوامل برنامه ما و دستاندرکاران شبکه جهانی ولایت رو و کل دوستان امیرالمومنین رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. شدیداً محتاج دعای شما هستیم. خیلی متشکرم که بیننده برنامه ما هستید. ما با برنامه تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها خدمت شما هستیم. کارشناس محترم برنامه ما معرف حضور شما هستند، جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی. من خدمت ایشون سلام علیکم. آقای دکتر
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی سلام عرض میکنم و ایام شهادت جانسوز اولین مظلوم عالم امیر المؤمنین سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش ودیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و همه عاشقان، شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه ساحت مقدس علوی تسلیت عرض می کنم. خدا را به فرد شکافته علی سوگند می دهم، پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر. بینندگان در حضور ذهن دارن که ما جلسات قبلی که خدمت شما بودیم بحثای داشتیم نسبت به خلافت امیرالمومنین علیه السلام با عبارتهای گوناگون، تعیین این که علی علیه السلام خلیفه است، انواع عبارتهایی که ممکن بود به ذهن کسی برسه، بررسی کردیم از مسانید مختلف اهل سنت و کتابهای معتبر و احادیث معتبر، و همچنین اشاره داشتیم به حدیث خلفاء پیغمبر 12 نفر هستند که اون هم از مسانید اهل سنت. آقای دکتر قزوینی اشاره کردن، بحثش رو کردیم، شما سوالاتی داشتیم جواب دادیم، و همچنین بحثی داشتیم حول این که برخی از علمای بزرگ اهل سنت مثل ذهبی، ائمه 12 که شیعه معتقد است که اول اونها امیرالمؤمنین علی صلوات الله علیه و آخر اونها حضرت مهدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه هست، اهلیت برای خلافت دارند، تصریح داشتند به این که اگر کسی بنا باشد خلیفه رسول الله باشد، این 12 نفرند که اینها اهلیت برای خلافت دارند، قدر متیقن اهلیت دارند. من سوالی دارم از جناب آقای دکتر قزوینی، با ما همراه باشید تا سوالمون رو بپرسیم. جناب آقای دکتر قزوینی، ممنونم از شما که تا الان این بحث ها رو برای ما روشن کردید و دغدغه ذهنی ما و بینندگان رو برطرف فرمودید. من سوالم این است که با توجه به تمام این بحث هایی که تا الان کردیم و تا الان داشتیم، اینقدر که شما تصریح داشتید نسبت به این که ائمه 12 در روایات اهل سنت پیغمبر اینقدر چنین فرموده، اسمشون رو آورده، فلان عالم سنی چه گفته، فلان بزرگ از اهل سنت چه فرموده است، یا اینکه علی علیه السلام خلیفه پیامبر است، وسیله پیامبر است، الفاظ و عبارتهای مختلف، و حتی خاطرم هست که فرمودین شما لفظی رو بیارید که اگر آن لفظ رو پیغمبر میفرمود میگفتید ما قبول میکنیم که علی خلیفه است، اون لفظ رو بیاریم ما همون رو براتون مساندش رو میاریم. و بحثای مختلفی که شد، یک سوال برای من پیش میاد و اون این که اگر اینقدر دامنه این مباحث وسیع است که شما فرمودید، از قرآن چطور میشود برای امامت ائمه استدلال کرد و آیه آورد که ما از خود قرآن استدلال بکنیم؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله، افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد. سؤال خوبی بود که در مطلع بحث امروز ما که آیا ما می توانیم از آیات قرآن برای امامت اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم یا خیر. شاید این سؤال در ذهن خیلی از بینندگان عزیز، حتی عزیزان شیعه هم باشد. در کتاب صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 138 حدیث 3431، عزیزان اگر مراجعه کنن در کتاب تفسیرشون برای شما عرض کنم، باب قول الله عز و جل و ذکر فی الکتاب مریم اذن تبدت من اهلها مکانا شرقیا، آیه 33 از سوره آل عمران رو وقتی بخاری مطرح میکنه، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خدای عالم انتخاب کرد برای رسالت آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را در جهانیان. خب بحث استفا قبلا هم ما اشاره کردیم که جعل امامت به دست خدای عالم هست، همان گونه ای که جعل نبوت به دست خدای عالم هست. در سوره 124 آل عمران قال اینی جائلک للناس اماما، ما میخواییم تو را برای مردم امام قرار بدیم. قرآن نمیگه آی مردم شما بیاید امام انتخاب کنید، شورائیه برای شما عرض کنم با نظر اهل حل و عقد تشکیل میشه. اینی جائلک للناس اماما، من خدا تو را میخوام برای مردم امام قرار بدم. و جالب این است در همون سوره 124 حضرت ابراهیم وقتی جایگاه امامت رو خیلی رفیع میبینه و میگه و من ذریتی، آیا این امامت به ذریه من هم خواهد رسید یا نه؟ خدای عالم نفرمود میرسد یا نمیرسد، گفت لا ینال عهدی از ظالمین. اولا از امامت خدای عالم به عنوان عهد الله تعبیر میکنه، امامت چیزی نیست که دست مردم باشه، مردم بخوان کسی را به عنوان امام انتخاب بکنن، نه، امام عهد اللهه. و اضافه این عهد الله به هر کسی نمیرسد، این عهد الله افرادی که متلبس به ظلم باشن ولو یک آنی از آنات عمرشون این
به اونها
نخواهد رسید. بعد از این چه میگه و من ذریت لا ینال عهد الظالمین، افرادی که ظالم نیستن شایستگی دارن امامت به اونها خواهد رسید. در آیه 33 سوره آل عمران هم میگه خدا انتخاب کرد آدم و نوح، آل ابراهیم آل عمران را در عالمین. خود جناب بخاری که برادران اهل سنت معتقد هستن که صحیح ترین کتاب بعد از قرآن عبارت از صحیح بخاری هست، حتی یه سرگردن هم از صحیح مسلم بالاتر هست. در اونجا در تفسیر آل عمران میگه و آل عمران و آل یاسین و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مراد از آل عمران در اینجا یکی از مصادیقش آل محمده، یعنی ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل محمد علی العالمین. دیگه من گمان نمی کنم بهتر از این دیگه بشه
شاهد آورد.
یعنی بحث استفای الهی در ردیف انتخاب آدم، نوح،
آل ابراهیم و آل عمران، آل عمران هم معنا میکنه و آل عمران و آل ابن عباس و آل عمران المؤمنون من آل ابراهیم و آل عمران و آل یاسین و آل محمد، یقول استشهاد به قرآن میکنه ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، بهترین کسی که شایسته است جایگاه ابراهیم را پر کند و راه اونها را ادامه دهد اون کسانی هستند که از او تبعیت میکنند. و یکی از مصادیق کسانی که از ابراهیم تبعیت کرده آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا هستند. بعد نکته دیگری جناب آقای کاشانی بینندگان عزیزم دقت بکنن، از آقا امام هشتم سلام الله علیه که با علمای اهل سنت از علمای عراق و خراسان که مهاجمی کردن در حضور مأمون عباسی در اونجا بحث سر این بود که از امام هشتم سؤال شد آیا از خود قرآن شما می توانید برای امامت اهل بیت استدلال کنید یا نه؟ امام رضا از اونها یک سؤالی کرد. یکی از روش های مناظره هم اینه ابتدا ما بیاییم از طرف اعتراف بگیریم، روی اعتراف او استدلالمون رو بنا کنیم
که نتونه در بره.
آقا امام هشتم سلام الله علیه از اینها سؤال کرد اخبرونی عن قول الله عز و جل یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. اول سوره یاسین میگه یاسین قسم به قرآن حکیم تو از مرسلین هستی. فمن اونیه به قوله یاسین، مراد از یاسین در اینجا چیه؟ قالت العلماء او یاسین محمد صلی الله علیه و آله و سلم لم یشک فیه احد، کسی شکی ندارد که مراد از یاسین در این آیه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. قال ابو الحسن الرضا سلام الله علیه فان الله اعطى محمدا و آل محمد من ذلك فضلا لا يبلغ احد كنه وصفه، خدای عالم به محمد و آل محمد در اینجا فضیلتی داده که احدی به اونجا نمیرسد. بعد حضرت شروع کرد به توضیح دادن، فرمود بر اینکه خدای عالم به حضرت نوح سلام گفته، سلام علی نوح فی العالمین. عزیزان سوره صافات رو ببینن آیه 80، سلام علی ابراهیم صافات آیه 110، سلام علی موسی و هارون، درود بر هارون و موسی صافات آیه 121. حضرت فرمود ولم یقل سلام علی آل نوح، گفت سلامون علی نوح، سلام فقط بر نوح بر آل نوح، ولم یقل سلامون علی آل ابراهیم، ولم یقل سلامون علی آل موسی و هارون، بلکه فرمود سلامون علی آل یاسین، سلامون علی آل یاسین. این سلامون علی آل یاسین خدای عالم آل یاسین را در ردیف حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و هارون قرار داده و مراد از این آل یاسین، یاسین هم گفتیم رسول اکرم هست، درودی که میفرستد مشخصه که این آل محمد که آل یاسین هستند اینها در ردیف انبیا هستند و بالاتر از آل ابراهیم و آل موسی و آل هارون و آل نوح هستند. این رو جناب شیخ صدوق از علمای بزرگ شیعه در کتاب عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 214 دارد و همچنین در امالشون صفحه 622 و کتابهای دیگر. و جالب این هست که جناب آقای ابن حجر هیثمی، ابن حجر هیثمی از علمای بزرگ اهل سنت هست و ایشون کتابی داره به نام از سوائق المحرقه در رد این شیعه نوشته این کتاب رو. ایشون در مقدمش میگه من دیدم در اطراف مکه مردم جوانها جذب مذهب شیعه میشن و من این کتاب را نوشتم که جلوگیری کنم از توجه و جذب و رویکرد جوانهای اهل سنت به مذهب شیعه. بعد ایشون در اونجا میگه، از فخر رازی نقل میکنه، این اهل بیتی صلی الله علیه و سلم یصابونه فی خمسه اشیاء، اهل بیت پیغمبر با پیغمبر در پنج چیز همسد هستند. فی السلام، قال السلام علیک ایها النبی، در نماز ما به پیغمبر سلام میدیم، و در قرآن هم آیه 103 سوره صافات میگه سلام علی آل یاسین.
یعنی
اهل بیت پیغمبر با پیغمبر در این که هر دو استحقاق سلام دارند
از طرف خدا،
از طرف خدای عالم. در صلوات بر اینها در تشهد و در طهارت، طه طه یعنی یا طاهر، و در سوره احزاب آیه 33 هم خدای عالم میگه و یطهرکم تطهیرا. در تحریم صدقه، بر پیغمبر صدقه حرامه، بر اهل بیت هم صدقه حرامه، و در محبت خدا در سوره آل عمران داره فتبعونی یحببکم الله، و در سوره شورا آیه 23 هم دارد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب اینها نشان میده بر این که پیغمبر اکرم و اهل بیتش در پنج مسئله با هم
شریک
هستن و همسد هستن. آقایان میتونن کتاب از سوائق المحرقهی که جدیدن در عربستان سعودی چاپ شده، بنده در عربستان سعودی در جلوی دانشگاه ام القرا خریدم آوردم، در دو جلد، البته دارالنشر مؤسسه الرساله لبنان هست، با تحقیق عبدالرحمن بن عبدالله الترکی و کامل محمد الخراط. اینجا آقایان میتونن مراجعه کنن، جلد دوم صفحه 436 هست. با توجه به این، امامت اهل بیت یا نه همسد بودن اهل بیت با انبیای گذشته در قرآن صراحتن از اونها یاد شده.
قطعا این که فرمودید همین یک آیه، این چند تا آیه نیست، میشه بیشتر از این استدلال کرد.
بله
دیگه، تا وقت برنامه محدوده ما. خیلی بسیار خوب. جناب آقای دکتر قزوینی، چند برنامه قبل یک شبهه‌ای رو از آقای قرضاوی نقل کردیم و این رو به بینندگان متذکر شدیم که خطا از یک آدم بزرگ خیلی زشت‌تره تا یک آدم کوچک. وقتی آدم بزرگی خطایی میکنه، ولو اینکه اون خطا رو یک آدم کوچک هم کرده باشه، از اون ناپسندتره. یکی از اشکالاتی که آقای قرضاوی داره نسبت به شیعیان این هست که او اینطور به ما نسبت میده که ما شیعیان ائمه را از پیامبر هم حتی بالاتر میدانیم. حالا ما، من همچین چیزی حس نمیکنم، من تو مجامع شیعی رو نمیبینم، اما ایشان همچین نسبتی به ما میده. در این زمینه چه توضیحی داریم بدیم؟
ببینید، ما این رو بارها گفتیم که ائمه علیهم السلام هر چه دارن از نبی مکرم دارن.
بله.
تمام فضائلی که برای علی ما ذکر میکنیم، برای دیگر ائمه سایه سار فضیلت نبی مکرم.
این رو من شنیدم که حضرت علی علیه السلام فرمودن انا عبد من عبید
محمد. انا عبد من عبید محمد. این رو شاید بیش از ما 10 روایت در کافی و غیر کافی داریم.
منه.
که امیرالمومنین من بنده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستم. هر کس همچه چیزی را به شیعه بگوید قطعا افتراء بهتان هست، و فردای قیامت میلیاردها شیعه در محضر عدل الهی از اینها بازخواست خواهد کنه. شما یک روایت، ولو روایت ضعیف، روایت مرسل به ما نشان بدید در منابع شیعه که گفته باشم که ائمه نستجیر بالله از پیغمبر بالاتره. اصلا ما این رو یک نوع کفر میدانیم، یک نوع کفر میدانیم. خود ائمه علیهم السلام هم بارها گفتن ما را از مقامی که داریم بالا نبرید. ولی نکته ای که هست که اینها، برای شما عرض کنم، بحث غلو به ما میزنن که میگن نسبت به اهل بیت و ائمه علیهم السلام شما غلو دارید و اینها را بالاتر از انبیای گذشته میدانید. بله، ما معتقد هستیم مقام امیر المؤمنین از انبیای گذشته بالاتره و با سربلنده تمام سینمونم جلو میزنیم و عرض میکنیم و دلیلمون هم آیه مباهله هست. در آیه مباهله خدای عالم علی را نفس پیغمبر همسطح پیغمبر در فضیلت شمرده. پیغمبر افضل از تمام انبیا هست، علی هم که همسطح پیغمبره افضل از انبیا. روایات متعدد هم ما داریم که از خود امیرالمؤمنین که میگه من جایگاه هم پیش خدای عالم از دیگر انبیا بالاتره. حالا اگر فرصت بشین روایت رو هم ما میخوانیم و اضافه در منابع اهل سنت. برادران عزیز خوب دقت کنن، در تفسیر ثعلبی تاریخ مدینه دمشق روایتی در ذیل آیه 45 سوره زخرف، این رو عزیزان دقت کنن که وسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا، یا پیغمبر پیامبران گذشته را از اونها بپرس. در ذیلش ابن عباس دارد که یا محمد وسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا الا ما بعثوا، بر چه مبعوث شده اند؟ قلت الا ما بعثوا، گفتم خدایا بر چه مبعوث شدن؟ قال الا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب، بر ولایت تو و ولایت علی ابن ابی طالب اینها مبعوث شدن. آقایان میتونن کتاب تفسیر ثعلبی رو ببینن، جلد 8 صفحه 337 تاریخ دمشق، جلد 42 صفحه 241 و همچنین شواهد تنزیل حاکم حسکانی رو ببینن، جلد 2 صفحه 223، مناقب خوارزمی صفحه 221 و همچنین از ابو هریره نقل میکنن که پیغمبر فرمود من وقتی رفته بودم به معراج، لما اسری بی لیلت المعراج فاجتمع علی الانبیاء فی السما، تمام انبیاء اطراف من در آسمان گرفتن، فاوحى الله تعالی الی سلهم یا محمد به ماذا بعثتم، پیغمبر از این انبیایی که اطراف تو حلقه زدن سوال کن بر چه مبعوث شده ان. قالو، سوال کردم از انبیا بر چه مبعوث شده ان، گفتن بعثنا علی شهادت الله اله الا الله و علل اقرار به نبوتک و الولایه لعلی ابن ابی طالب، فردوس الاخبار جلد 3 صفحه 399 و همچنین آقایان در ذیل آیه شریفه 24 سوره صافات. خب اونجا رو عزیزان ببینن که اونجا در کتاب از سوائق المحرقه آقای ابن حجر هیثمی هست، جلد 2 صفحه 437. خب اونجا رو عزیزان ملاحظه کنن، در اونجا در ذیل آیه شریفه که خدا میگه وقفوهم انهم مسئولون، ابن حجر میگه مراد از این همونطوری که ابو سعید خدری نقل کرده وقفوهم انهم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، در قیامت هم به همه گفته خواهد شد اینها را نگه دارید متوقف کنید تا از اینا سوال بشه. ابو سعید خدری میگه پیغمبر فرمود مورد سوال در این آیه وقفوهم انهم مسئولون علی ابن ابی ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. و همچنین آقایان مراجعه کنن کتاب اعمال شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از میان کتب شیعه جلد اول صفحه 189. جالب این است جناب آقای آلوسی که از استوانه های علمی اهل سنت و وهابی هم هست، ایشون هم در تفسیرشون روح المعانی جلد 23 صفحه 80 اونجا هم صراحت دارد که وقفوهم انهم مسئولون، بعد از این که میگه اقوالی رو میگه مراد از مورد سوال چی هست، میگه بهترین این اقوال این هست که سوال از عقاید و اعماله و در رأس این عقاید لا اله الا الله و من اجله ولایت علی کرم الله وجهه. خیلی جالبه ها، یک عالم وهابی صراحت داره بر این که مراد از این چیه، ولایت علی ابن ابی طالب است. عرض کردیم آقایان مراجعه کنن تفسیر روح المعانی جلد 23 صفحه 80. و یک روایت دیگری هم که من امشب شب ضربت خوردن امیرالمومنین سلام الله علیه هست، عزیزان بیننده شیعه و سنی به توجه ویژه‌ای به ساحت مقدس امیرالمومنین و جایگاه این بزرگوار پیش خدای عالم از منابع اهل سنت نقل کنم. این رو عزیزان انشاءالله به عنوان یادگاری داشته باشن و ذخیره ای باشد برای شب اول قبر ما و قیامت ما و بهش جوار اهل بیت. روایتی را بزرگان اهل سنت هیثمی طبرانی برای شما عرض کنم، ابن ابی حاتم، دیگران آوردن که پیغمبر فرمود والذی نفسی بیده، یا علی قسم به خدایی که جان من پیغمبر در دست او هست، لولا ان یقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی، اگر خوف این نبود، می ترسم امت من در حق تو غلو کنن، ادعای الوهیت کنن، همونطوری که نصارا در حق حضرت عیسی ادعای الوهیت کردن، اگر این ترس نبود لقلت فیک الیوم مقالا، امروز سخنی درباره تو می گفتم، لا تمر به احد من المسلمین الا اخذ التراب من اثر قدمیک یطلبون به البرکه، سخنی در فضیلت تو می گفتم که هر کجا می رفتی امت من خاک زیر پای تو را به عنوان تبرک و برکت برمی داشتن. من دوباره معنا کنم،
فنی که پیش آمد و ارتباط ما با استودیو آمریکا قطع شد. بحث ما راجعه به این بود که برخی از بزرگان اهل سنت مثل آقای قرضاوی این شبهه رو داشتند که ما شیعیان اهل بیت و ائمه را به خصوص امیرالمومنین را از انبیا بالاتر می‌دانیم یا از پیامبر بالاتر می‌دانیم. جناب دکتر توضیحاتی که فرمودن این بود که ما علی را از پیامبر بالاتر نمی‌دانیم و کسی که قائل به این باشد را حتی شاید در حد کفر بالا میبریم، اما نسبت به انبیای گذشته بله سینمونم جلو میدیم و با افتخار میگوییم که علی از مابقی اهل بیت مابقی انبیا بالاتر است. و دلایل رو آقای دکتر داشتن میفرمودن که در ادامه اونها مابقی صحبت آقای دکتر رو میشنویم. بفرمایید.
عرض کردیم در کتابهای معتبر اهل سنت روایتی است که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که یا علی، اگر چنانچه بیم این رو نداشتم که مردم و امت من در حق تو غلو می کنن، سخنی می گفتم که اگر چنانچه از هر کجا می رفتی
خاک زیر پای تو را به عنوان شفا برمی داشتن. و در روایتی که جناب خوارزمی در مناقبشون صفحه 158 شماره حدیث 188 داره و ذهبی هم از او بالامام الحافظ از سگه تعبیر میکنه. امام حافظ و سگه، مراجعه کنن آقایان سیر اعلام النبلا جلد 16 صفحه 119 را. ایشون در اونجا روایتی رو نقل میکنه که پیغمبر فرمود علی جان اگر ترس این نبود که مردم در حد تو قلوب میکنند من سخنی میگفتم، مردم خاک زیر پای تو، اضافه آب وضوی تو را به عنوان شفا انتخاب میکردن، ولیکن حسب که انتکون منی و انا منک، همین بس است، تو از منی و من از تو هست، ترفونی و عرفوک، از هم دیگر ارث میبریم، انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی.
خیلی متشکرم جناب دکتر. ما خوش چین ارشد است که بیت بزرگان و علمای خودمون هستیم. آقای دکتر من خاطرم هست که همینجوری که شما روایتش رو می‌فرمودین یه تیکه یادم اومد که منزل برخی از مراجع تقلید بودم، ایشان راجع به امیر المؤمنین توضیحات می‌فرمودن، یک جمله بود برای من خیلی جالب بود، ایشان می‌فرمودن که مگر نه این است که طبق آیه مباهله علی علیه السلام نفس پیامبر است، پس اگر علی نفس پیامبر است بر هر شیعه و سنی و وهابی و هر کسی که پیامبر را به عنوان پیامبر قبول دارد لازمه که در موقع همچین شبی که امیرالمومنین ضربت میخوره برای امیرالمومنین عزاداری بکنه، چون علی نفس پیامبر است. اینم یک خاطره بود که من از بیت یکی از بزرگان داشتم. سوالات اینترنتی داشتن بینندگان ما که برخیش رو فرصت نشد ما جلسه قبل جواب بدیم و همین جور برای ما ایمیل زدن، سوالاتی کردن، علاوه بر تلفن هایی که میزنید و ما منتظر تماس های شما هستیم از همین الان که تماس که پاسخ بدیم به سوالات شما. جناب دکتر، یکی از سوالات اینترنتی که اون هفته هم شده بود و مکرر این سوال شد و این هفته هم شاید سوال کردن بعضی از دوستان، این است که علی علیه السلام 25 سال از عمرش را در زمان حکومت خلفاء ثلاثه ابوبکر، عمر و عثمان گذرانده است، سفری کرده است و در این 25 سال بنا به دلایلی که ما ذکر یا شما ذکر میکنید شیعیان ذکر میکنن سکوت کرده و سکوت اختیار کرده، تقابل آنچنانی نداشته که بلند شه شمشیر بکشه و احقاق حق بکنه، حالا بنا به مصالحی که داشتند و جاش الان نیست. علی پشت سر این خلفا نماز میخوانده است یا نمیخوانده است؟
در رابطه با این قضايا خب ما روایات متعدد ما داریم. خب آیه اهل سنت که خب تقریبا از ضروریات عقایدشون هست که امیرالمؤمنین پشت سر ابوبکر و عمر و عثمان نماز می‌خوندند.
بله.
و ما هم روایاتی داریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می آمد مسجد پشت سر ابوبکر می ایستاد. ولی مرحوم قمی رضوان الله تعالی علیه در تفسیرشون که تمام راویان این سگه هستن و خود آیت الله العظمى خویی قدس الله نفسه الزکیه هم بر وساقت رباط استدلال می‌کند به ورود یک راوی در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. در این تفسیر جلد دوم صفحه 158 داره امیر المؤمنین حضر المسجد و وقف خلف ابی بکر و صلا لنفسه. علی می آمد پشت سر ابی بکر می ایستاد ولی نماز خودش رو می خواند، اقتدا نمی کرد. همچنین این روایت در کتاب تفسیر نور السقلین جلد چهارم صفحه 88 هست و همچنین در کتاب وسائل شیعه آقایان مراجعه کنند جلد 8 صفحه 366 اونجا هم داره که وکان الحسن و الحسین علیهما السلام یقرآن خلف الامام، حسن و حسین هم می آمدن قرائت خودشون رو پشت سر ائمه که بودن می خواندن. اگر چنانچه امام حسن پشت سر عمر یا عثمان یا دیگر دستندرکاران بنی امیه در مسجد حضور می پیدا می کردند چه بود؟ نماز خودشون رو نماز خودشون رو می خواندند. و بالاتر از این آقایان اهل سنت نماز خواندن پشت کسی را فضیلت نمی دانند، چون اینها پشت سر هر فاسق فاجری نماز خواندن رو جایز می دانن. برای شما عرض کنم ابو جعفر طحاوی که از علمای بزرگ اهل سنته
و عقیده کتاب عقیدهشون مورد تأیید همه مذاهبه. در شرح عقیده طحاویه صفحه 421 داره که وفی صحیح البخاری ان عبدالله ابن عمر کان یصلی خلف الحجاج، عبدالله و عمر پشت سر حجاج ابن یوسف ثقفی نماز میخواند، و کذا انس ابن مالک، انس ابن مالک هم پشت سر اونها نماز میخواند، و کان الحجاج فاسقا ظالما، با اینکه حجاج هم فاسق بود و هم ظالم بود. و جالب این هست که جناب سرخسی از استوانه‌های فقهی حنفی هاست. ایشون در کتاب المبسوط، مثل کتاب جواهر ماست، مفصل ترین کتاب فقهی آقایان حنفی هاست، و البته کتاب دیگر ابن عابدین داره و اینها مفصله، ولی مفصل تر از مبسوط سرخسی من در میان آقایان احناف کتاب فقهی ندیدم. ایشون در کتاب المبسوط جلد 2 صفحه 40 ایشون داره بر این که و قال صلی الله علیه و سلم صلوا خلف کل بر و فاجر. پیغمبر فرمود پشت سر هر نیک و بد نماز بخوانید. بعد میگه لان الصحابه و تابعین کانوا لا یمتنعون من الاقتداء بالحجاج فی صلاة الجمعه و غیرها. صحابه تابعین پشت سر حجاج نماز میخوندن، ابایی هم نداشتن. مع انه کان افسق اهل زمانه، فاسق ترین عصرش حجاج بوده. حتی قال الحسن رحمه الله، حسن بصری گفته که لو جاء کل امت به خبیثاتها و نحن جئنا به ابی محمد لغلبناهم. اگر فردای قیامت تمام امتها خبیثترین اطرافشون رو بیارن در یک کفه بگذارن، ما حجاجمون رو در یک کفه بگذاریم، کفه ما سنگینتر خواهد بود. پس بنابراین نماز خواندن پشت سر کسی را آقایان فضیلتی نمیدانند.
بله.
ولذا بس دو تا جواب ما دادیم، یکی این که امیرالمؤمنین سلام الله صلی علی نفسه حسن و حسین یقرآن خلف الامام، دوم بر فرض این که میخواندن از دیدگاه عزیزان اهل سنت نماز خواندن پشت سر کسی به هیچ وجه فضیلت نیست.
بله. خیلی متشکرم. سوال بعدی که داشتن دوستان ما از طریق اینترنت، سوال تلفن هم پشت خط هستن بینندگان ما، این بود که البته سوالی است که خیلی پیش افتاده ولی من نمیدونم پرسیدن دیگه یاد بپرسیم، و اون این که اگر خلفای راشدین به قول این دوست ما خلافت رو به دست نمی گرفتند و زمام امور به دست اینها نمی افتاد، یعنی بعد از پیامبر خلیفه یا بلافصل پیامبر امیرالمومنین علیه السلام می شد و بعد از او امام مجتبی تا ائمه 12 که شیعه معتقد است، این دوست ما اینجور سوال کردن که خب بعدش بالاخره بعد از این 12 امام بالاخره حکومت دست مردم میافتاد، پس چرا شما گفتین خلیفه خلفای باشیان بعد 12 تا؟ این رو شما بفرمایید.
ببینید برادران عزیز، من تقاضا دارم به این جوابی که عرض می کنم دقت ویژه‌ای بشه. ما بر این عقیده هستیم و ادله محکمی هم از منابع اهل سنت داریم که اگر بنا بود بعد از نبی مکرم خلافت به علی برسد و بعد از او به یا امام مجتبی و غیره، دنیا گلستان می شد و دیگر گمراهی در جهان پیدا نمی شد، به دلیل حدیث ثقلین که پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی این تمسکتون به ما لن تزلو بعده. اگر به اینها تمسک کنید به کتاب و اهل بیت دیگه گمراهی نخواهد بود. اگر کتاب و اهل بیت بودن اصلا گمراهی نبود، دنیا می شد گلستان و بعد از این هم بحث قیامت پیش می آمد. و اضافه ما در روایات متعدد داریم عزیزان اهل سنت نقل کردن که پیغمبر فرمود این تو امرو علی رضی الله عنه ولا اراکم فائلین، اگر بعد از من علی را امیر خودتون قرار بدید گرچه میدانم نمی کنید. ببینید خیلی عجیبه، خیلی درده. تجدوه هادیا مهدیا یأخذ بكم الطریق المستقیم، اگر بعد از من زمام خلافت و ولایت به دست علی باشد تمام امت اسلامی را به صراط مستقیم خواهد کشاند. آقایان این هم در بهار الانوار و کافی و تهذیب نیست. آقایان مراجعه کنند مسند آقای احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 109 که آقای احمد میگه هر روایتی را که در مسند من نیافتید بدانید اون روایت صحیح نیست. و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد 4 صفحه 468 این روایت رو داره. آقای ابن کثیر دمشقی در البدای و نهایت جلد 7 صفحه 397 این روایت رو داره. آقای ابن حبان تعبیرش این است که ان تؤمروا علیا ولا اظنکم فاعلین، اگر علی را امیر خود قرار بدهید گرچه ظن من این است نمی کنید، تجدوه هادیا مهدیا یسلک بكم الطریق، اگر علی بعد از من خلافت را به عهده بگیرد تمام مردم به صراط مستقیم هدایت خواهند شد. کتاب المجروحین جلد 2 صفحه 210. و همچنین آقای ابو نعیم در کتاب حلیت الاولیاء جلد اول صفحه 64 میگه این تستخلفو علیان و ما اراکم فاعلین. این عجیبه ها، پیغمبر میگه اگر علی را خلیفه قرار بدهید، به عنوان خلیفه بشناسید، گرچه میدانم نمی کنید، تجدوه هادیان مهدیان یحملکم علی المحطه البیضا، شما را بر اون خلاصه دنیای بدون گناه و معصیت و اون مدینه فاضله شما را میبرد. آیان حلیت الاولیا جلد اول صفحه 64، کنز الامال جلد 2 جلد 6 صفحه 160. بعد جالب اینه آقای حاکم نیشابوری در مستدرکشون روایتی رو نقل میکنه، میگه هازا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، این روایت شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. میگه این ولیتموها علیان، اگر علی را به عنوان ولی امرتون قرار بدهید، فهادن محتدن یقیمکم علی صراط مستقیم، هم هدایت شده هست هم هدایتگره و شما را بر صراط مستقیم برای شما عرض کنم میرسانه. این نسبت به امیر المومنین. نسبت به ائمه علیهم السلام هم که قبلا هم حدیث خلفای 12 رو آوردیم، در کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی عزیزان نگاه کنن جلد 13 صفحه 179، البدایت و نهایی آقای ابن کثیر دمشقی جلد 6 صفحه 280، اونجا درباره اهل بیت داره 12 امام، لا یهلک هذه الامه یا لا یهلک هذه الامه حتی یکون فیها 12 خلیفه، این امت نابود نمی شود تا روزی که 12 خلیفه بر اینها حکومت کند، کلهم یعملو بالهدا و دین الحق. این 12 خلیفه ای که من دارم میگم هر علق مزغه نیست، امثال یزید و نمیدونم ولید و حجاج اینها نیست، هشام و عبدالملک نیست که اینها افتخار میکردن به شراب خوردنشون، برای شما عرض کنم با حال مستی نماز صبح 4 رکعت میخواندن، نه، این خلفای 12 گانه کلهم یعملو بالهدا و دین الحق، همشون به دین حق و هدایت عمل میکردن. خب جالب این هست که آقای ابن کثیر دمشقی این رو در جلد 6 صفحه 280 البدایت و نهایه نقل میکنه و در تفسیرشون جلد 2 صفحه 34 میگه و معنا هذا الحدیث البشاره به وجود 12 خلیفن صالحن یقیم الحق، پیغمبر در این روایت بشارت داده بر 12 خلیفه صالحی که حق را اقامه می کنن و عدالت را در میان مردم پیاده می کنن. آقایان می تونن کتاب تفسیر ابن کثیر رو ببینن جلد 2 صفحه 34 و همچنین در فوائد المحرقه ابن حجر عسقلانی عزیزان ببینن، پیغمبر فرمود فی کل خلوف من امتی عدول من اهل بیتی، در هر نسلی از امت من یک افراد عادلی از اهل بیت من هستن، نفی می کنن یعنی برطرف می کنن از این دین تحریف غالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلین، یعنی در هر نسلی از امت تعدادی از اهل بیت من هستن که اینها از شریعت اسلامی پاسداری میکنن. آقایان میتونن کتاب از سوائق المحرقه صفحه 234 چاپ مصر را ملاحظه کنن. و همچنین شرف و نبی از آقای حاکم نیشابوری هست صفحه 287 این رو داره. المعیار و المبازنه برای شما عرض کنم صفحه 204 این روایت رو نقل میکنه.
ما امیرالمومنین رو نشناختیم و نمیدونیم علی کیست. برخی از نویسندگانی که شاید مسلمان هم نبودن وقتی کتاب نوشتن در مورد امیرالمومنین علیه السلام، اینجور من یادم هست اون کتاب میخوندم که آقای جورج رداق میگه که ای کاش اون روزی که علی علیه السلام روی منبر مینشست و دست سینهش میزد و میفرمود ها انها هنال علما جما، کسی بلند میشد و معضلات علمی امروز جهان بشر میپرسید، نه اینکه کسی بلند شه بگه یا علی عدد موهای سر و صورت من چقدره و امروز کاش ما علی رو داشتیم تا این معضلات حل میشد. به هر حال امیرالمومنین رو نشناختیم و قدر او همچنان مجهول مانده است. بینندگان ما پشت خط هستن آقای دکتر، اگر اجازه بدین ما با اینها صحبتی بکنیم و سوالات اینها رو بشنویم. عذرخواهی میکنم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو
جان خواستم صحبت کنم.
شما رو ایر هستیم، بفرمایید، صدای شما پخش میشه. قربان،
خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنونم.
یه سری داشتم بخواستم بگم.
بفرمایید، یک کوتاه بود
در مورد شبکه ظلمت
هست. فقط کوتاه لطف کنید چون وقت خیلی نداریم. ممنون میشم.
یه کمی زیاد کرد، حالا گوش
کنید. من عذرخواهی میکنم، خیلی اگه لطف کنید کوتاه باشه ممنون میشم. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
وای از این روز که مردم جهر را پیشه کنند، خون زهرا ریخته و دستند بر هیدک نا گفته نمونه. شعر خودم گفتم، سواد من کمه، بخشین کمه زیاد شد. بعد تقافیش
خواهش میکنم. بفرمایید.
دور کن جهل و جهالت راز من یا قادر، دیدن قرآن به نیزه جاهلان باور کنند. از جهالت دوریم کن این دفعه نزدت کنم، چون معاویه امیر خانم توهین به مولایم کنند. بس خلیفه خواندنت منظور چی، حکم کی بود، من بگویم کار ابلیس است بر قلبت حکومت می کند. بس یقینا کینه بود و بخل بود و جاهلی، چون علی مولود کرده حرف الله اطاعت می کند. بس علاجی کن برادر، بخل تو اجدادی است، بر خدا نزد ولایت کن، بخل تبدیل محبت می کند. بر رسول ایمانداری حتما حرفش حجت است، بر سخیل هرگز نیاسود، بر خودش ظلم می کند. گرسه چرخی بر زمانه سالها زد می رود، گرسه چرخی بر زمانه سالها زد می رود. دیده جاهل پیرشان گریان به منزل می رود، دیده از حق را بدیده جنگ با وجدان کند. قلبشان مهر است چون انکار مهدی می کنند. جهلت و دیدی برادر راه رتم کفر بود، بخل باشد در دلت شیطان حکومت می کند. چون که دیدم بدعتا واجب ولایت جرم شرک، یادم آمد دست زهرا خون محسن مرتضا سد می کند. این زمان جایت علی جان شیعه توهین کنند، جای زهرا یوسفش، جای پهلو قلبشون مجروح کاری می کنند، مجروح کاری می کنند، تهمت قبر و حسین و تربت پرستی می زنند. خود مریدم بر جمل، خود مریدم بر جمل، بدعت واجب می کنند، ادعای راه پیغمبر کنند. کو حدیثش، کو رهش، بدعت واجب تراوی بر جماعت می کنند. ذکر ما الله واحد، ذکر ما الله واحد، سجده واجب، سجده مطلق، ذکر ما الله واحد، سجده واجب، سجده مطلق بر خدا. افترا گویند که شیعه سجده بر معصوم گنبد می کنند، کل هستی بود هست و می شود مخلوق بوده بنده هند. سجده بر الله کرده خواهم بکرد و می کنند، در حسین زم می زنند حد ناقص کرده بس کرده گناه، چون حسین دعوت معبودش بدی تعجیل رفتم.
الو ارسالت ما مسکی قد شد. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام باشه شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
خاطر مورد قبولیت مورد درگاه حق باشه ان شاء الله.
قبول باشه.
من آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض می‌کنم. من خودم طلبه هستم، متأسفانه چند تا سوال رو پیش اومد در بین جلساتی که داشتم، مراسمی که داشتم. یکی سوال که از من پرسیدن بوده که پیامبر چرا نوشتن خلافت علی رو گذاشته برای دقیقه 90؟ آیا اتفاقی در اون لحظه افتاده که پیامبر مثلا گفته قلم و کاغذ برای من بیاورید، یا اینکه نه حالا مثلا این برای چون من نتونستم جواب بدم؟ یکی اینم که از چند تا سوالم هم جواب بدن آجا، یکی سوالم هم این بوده که آیا امیرالمومنین در جنگ ها شرکت داشته؟ که من جایی که جلسه بودیم گفتم نه، امیرالمومنین چون قرار بوده پشت سر جون خودش به اعتقاد قلبی همه ما شیعیان و خود امیرالمومنین که امیر بعد از پیامبر ایشون بودن، پس ایشون من اینجور جواب دادم که نه نماز خونده پشت سر این خلفا و نه در جهاد ها شرکت کردن. اینم میخواستم سندشو به من عرض کنن که چیز حالا
جمع
پرسیدن جوابشون بدم.
خیلی متشکرم تماس گرفتید. تشکر می‌کنم.
شرمنده از اینکه مزاحم وقتتون شدم.
می‌خوام الان جوابتون رو بدن آیوتو.
بله، اگه لطف بفرمایید که
عزیز من اینو بارها هم گفتیم برادر عزیز، از نحوه سوال شما هم تشکر می‌کنیم و توصیه هم می‌کنیم هم حضرت عالی و هم دیگر عزیزانی که نسبت به این بنده بزرگواری دارن، هر شنوی دارند، در برخورد با اهل سنت نهایت ادب که شایسته تربیت مکتب اهل بیت ما رعایت کنیم. و این سوالی که حضرت عالی داشتید که چرا خلافت رو به دقیقه 90 گذاشتن، این رو بفرمایید. نبی مکرم همونطوری که ما در دو جلسه گذشته هم عرض کردیم، پیغمبر اکرم از اولین روزی که بعثت خودش رو اعلام کرده و انذر عشیرتک الاقربین، از همونجا خلافت علی را مطرح کرده تا آخرین لحظه عمرشون که سال دهم بود، در همایش بیش از 124,000 نفر خلافت علی را مطرح کرده، خلافت علی را به دقیقه 90 نگذاشته. اما این که پیغمبر آمده در آخرین وقت عمرشون نوشته، اصلا رسم دنیا بر اینه، رسم اقلا بر اینه، وصیتشون رو میگذارن در آخرین لحظات عمرشون مینویسن، حساسترین مطالبشون رو، هر بزرگی آخرین لحظه از لحظاتش که احساس میکنه از دنیا دارد میره وصیت میکنه بعد از من اینه بکنید اینه بکنید، یعنی بعد از من احساس میکنه داره میره. نه. این وصیتی به بعد از منه. ولی با نبی مکرم در اینجا آخرین لحظه از حیاتشون احساس کردن که دارن از دنیا میرن پیش خدای عالم، فرمود که ائتونی به قلم و کتف اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی. مضافن بر این، نبی مکرم در اونجا خودشونم میدانست اینها قلم و کاغذی به دست پیغمبر نخواهند داد، قطعا خودشون میدانستن در اونجا نسبت حضران به حضرت خواهند داد. شاید یکی از فلسفه این بود که مردم بدانن کسانی را که بعد از او امر خلافت را به عهده میگیرند، برخوردشون نسبت به پیغمبر چیه؟ آیا اینها نسبت به قرآن ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا را تا چقدر پذیرفتن؟ شاید این یک در حقیقت یک اعلام خطری و هشداری بود از نبی مکرم به امت اسلامی نسبت به کسانی که بعد از نبی مکرم زمام امور را میخوان به دست بگیرن. در رابطه با بحثی که سوالی که فرمودید، آیا امیرالمومنین در جنگ ها شرکت داشت یا خیر، به هیچ وجه من الوجود، شیعه سنی اتفاق نظر دارن، امیرالمومنین در هیچ یک از جنگ های بعد از پیغمبر شرکت نداشتند. اگر چنانچه شرکت داشتن، آقایان باید دلیل بیارن، نه ما دلیل بیاریم. آقایان میگن شرکت داشته، کدام دلیل، کدام روایت، کدام سند؟ به تعبیر مرحوم شهید مطهری، امیرالمومنین در هیچ یک از جنگ ها شرکت نکرد و در هیچ یک از کارهای خلفا همکاری نکرد، حتی در امارت الحاج هم به عنوان رئیس کاروان حج هم نرفت. امیرالمومنین بعد شهید مطهری داره قبول یک مسئولیتی از طرف خلفا به منزله نادیده گرفتن قصد خلافت، به منزله نادیده گرفتن اون تراث علی و اون خلافت و امامت به تاراج رفته بوده. بلذا امیرالمومنین سلام الله علیه هیچ مسئولیتی نپذیرفت. حتی این که میگن امام حسن سلام الله علیه در بعضی از جنگ ها مثل جنگ ایران شرکت داشت، این هم هیچ سند درستی ندارد، روایات ضعیف و جعلی در بعضی از منابع آمده. بزرگان ما، مراجع ما، به ویژه امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیعشون و مکاسب محرمه در رابطه با بحث برای عرض سواد
اونجا مفصل میگه هیچ دلیلی بر شرکت امام حسن در جنگ های بعد از نبی مکرم دوران خلفا نداریم.
خیلی متشکرم از شما. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای کاشانی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام از من خدمت استاد بزرگوار جناب آقای
در خدمتم، بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما جناب دکتر رزبینی، من سال 83 تابستان 83 خدا توفیق داد به عمره مشرف بودم. در اونجا سوالی کردم از یکی از روحانیون وهابی.
بله.
این آقایون ساعت 2:30 بعد از ظهر در قبرستان بغیر وقت میگن به زعم خودشون مثلا هوا گرم باشه و چی ها نتونم بدن، در حالی که شیعه که جونش حاضر فدای همه بغیر کنه، گرما که دیگه چیزی.
بله.
از این پله ها رفتم بالا، دیدم یک عالمی اونجا وایستاده و میگه یاکه نبود و یاکه نسته، این سوزنش هم گیر کرده، فقط اینو میگه یاکه نبود و یاکه نسته، این اعظم میت، حتی رسول الله میت، همه رو میگه میت.
بله.
یه لحظه آرزو کردم ای کاش یکی از آقایونی که تو کاروانمون بود و به عربی هم مسلط بود اینجا بود، دیدم دعا مستجاب شده، حالا وایستاده. گفتم جناب از این آقا بپرس در قرآن یه آیه هست میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. این کیه؟ منظور این قرآن کیه؟ چه کسانیه؟ قرآن میگه نزندن. ایشون هم پرسیدم یه بادی هم به قرقبش انده قیافه هست جانبی گرفت و گفت منظور این قرآن کسانی هست که همراه پیامبر بودن در جنگ کشته شدن. گفتم این جنگ بدر و احد هم میتونه شامل این آیه باشه؟ نه بله اینم هست. گفتم بفرمایید شهدای بدر و احد هم میتونن شامل هم باشن؟ تایید کرد بله. گفتم حمزه سید و شهدا هم مشمول این آیه هست؟ ایشون تایید کرد گفت بله ایشون هم.
احسنت ولی کرد. خب
گفتم یه لطفی در حق من میکنین؟ گفت بفرمایید. گفتم یه نامه به هم بده، من الان میخوام برم قبرستان احد.
بله.
این حمزه سید و شهدای زنده توسل کنم، شما هم که میگی به زنده میشه توسل کرد، اینجا منو اذیت نکنن.
نه
همکارشون. آقا ایشون یه 10 ثانیه مغزش هنگ کرد، یعنی یه آب دهنش هم نمیتونست خون بده. یه لحظه با ایستاد و خلصه حربی که پیدا نکرد، اولین حربی که زد کنم تا مشتک.
بله.
آقا این اشتک مشتک کرد و دو تا نظامی از این شرطه ها آمده منو بگیرم ببرد.
عجب.
که در اینجا این دوست ما واقعا با تسلل کامل بینا توضیح داد که آقا یه سوالی کرده از ایشون هم اینجا این مشتک یعنی چی؟ خلاصه ما رو رها کردن، رفتیم و رها کردن. خلاصه دیدن که علمای خودشون یه دستگل بزرگی با. حالا من سوال هم این بود که
بفهمید
از برادران عزیز اهل سنت داخلی بپرسم این زنده کیه؟
بله. خیلی متشکرم، ممنونم تماس گرفتید.
بهترین آیه برادر عزیز من، اینا که میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیه 45 سوره بقره رو شما بخوانید، وستعینوا بالصبر والصلاة.
بله.
قرآن میگه به صبر که روزه هست و نماز استعانت بجوید. اگر واقعا استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین منحصر به خدا هست، اونطوری که اونا دارن برداشت میکنن، وستعینوا بالصبر والصلاة باید کفر باشه و شرک باشه.
بله.
بعد جواب حلش هم اینه، استعانت استقلال مختص خدای عالم هست. حتی شما اگر به بچت بگی بچه پسرم برا من آب بیار، به این نیت که این مستقلن با حول قوه خودش میره آب میاره برای شما، این شرکه، این کفره. بینید حتی در زندگی عادی شما به خانومت بگی برا من چایی بیار، اگر به این عقیده که خانومت مستقلن یعنی استقلالن داره این چایی برای شما میاره، این شرکه. اگر نه به این نیت که این خانم شما بچه شما برای شما آب میاره چای میاره، با حول قوهی که خدا به او داده، والله خلقکم و ما تعملون، خدا هم شما را خلق کرده هم فعل شما را خلق کرده، همه چی به دست خدای عالم هست. لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اصلا کلن هر چه هست، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت، نشان از صنع زیبای تو بینم. ولذا استعانت استقلالی مال خدای عالم هست. استعانت بواسطه، استعانت استقلالی ما میگیم، یعنی استعانت غیر مستقل، استعانتی که با حول قوه خدای عالم انجام میدن، این در اختیار هم پیغمبره هم در اختیار افراد دیگر است. این اشکالی ندارد. ما میگیم ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، فقط از تو استعانت میجوییم. بله، نعبده استقلالی مال خداست، ولی اگر خدای عالم بیاد به من بگه شما در برابر فلان آقا سجده کن، این در حقیقت این سجده‌ای به خداست. نه. مثل ملائکه‌ای که خدای عالم گفت و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این دیگه ایا با ایا کنستین منافات داره. نه. چون اینجا سجده بر ملائکه که از مصادیق بارز عبادته و امر الله بوده، این عین عبادت اللهه. در استعانت هم وقتی ما استعانت میجوییم به نماز، به روزه، به افراد، به انبیا، به اولیا، به این نیت که اینها حول قوهی که دارن از خدای عالم هست و به اذن الله هم قادر هستن، یا برای قضای حوائج ما، یا برای شفا دادن مرضای ما، زنده کردن مرده های ما. یک بالاتر از حضرت عیسی که نیست، انی احی الموتا به اذن الله، من مرده ها را زنده می کنم، و حال آنکه خدای عالم هست که یحیی الاموات.
بله.
ولی یحیی الموتا می کنه، مرده زنده می کنه به اذن الله. بیمار مادرزاد شفا میده به اذن الله.
اینا مردن.
بله.
منظورش ایشون این بود که اینا مردن، به اینا کاری نداشته باشی.
نه جناب دکتر، جواب اون قسمت ایاک نعبد و ایاک نستعین رو داد.
خیلی متشکرم از شما.
تشکر از شما. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو.
الو سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید.
از ادب خدمت آیت الله دکتر قزوینی درود کنم. من دست شما رو از اینجا میبوسم که واقعا باعث شدید با این تلویزیون با جوانهای شرک خارج از کشور هستیم قد قلم میراث بکنیم و تونسته باشیم جواب شبهات در واسه خودمون که خود من
از کجا تماس بگیریم شما؟
پیدا کنیم.
شما از کجا تماس می‌گیرید؟ بله، کانادا.
از کانادا.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
بعد از همین ازشون فقط از اینکه سوالام بکنم، از استاد خزمی خواهش می‌کنم این درخواست رو حتما تامین بکنن. در هفته گذشته 5-6 تا از سایت‌های بزرگ تشیع توسط وهابیت هک شده، مثل اینکه سایت تلویزیون شما هم هک شده بود. اینها رو خواهشاً دوستان برادران اهل سنت بکن، اهل این کارها نیستن. اونهایی که مخالف علمن و دارن از جهالت خودشون نمیخوان دست بردارن، به جای اینکه بیان مطالعه بکنن، حقایق رو پیدا بکنن، با حقایق آشنا بشن، بیان حق میکنن. ما هم میتونیم فایل حق بکنیم، اما چون در شیعه و علم بهش حق میشه و این مقصد نبقه قرآن نمیبریم، اگر دست از این کارهای خودشون بر نبردارن من جواب خواهیم داد. اما سوال من این هستش آقا قزوینی، اون برای یورش خلیفه دوم به ایران نزد
از اون خانم دوست از صداتون خیلی قطع و وصل میشه، میشه این سوال رو یه بار دیگه بلندتر بپرسید؟ صداتون بریده بریده میاد، اصلا صداتون ندارم. صداتون بریده بریده میاد، نمیدونم با موبایل صحبت میکنید.
سلام هم جد داشتن یا
حضرت علی علیه السلام
بشت
از جواب این سوال الان آقای دکتر دادن که در هیچ کدام از این جنگ ها امیرالمومنین علیه السلام شرکت نداشتن، و اگر هم برخی از مسانید گفتن امام حسن علیه السلام بوده بسیار ضعیفه و خیلی قابل اعتنا نیست، ولی در هیچ کدوم کارها امیرالمومنین شرکت نکردن. اینو جوابش رو دکتر داده. خیلی ممنونم از تماس شما، تشکر میکنم از تذکری که دادیم، ممنونم، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم سلام ورحمت الله.
تهاد برای شما و
همچنین ممنونم
عرض تسلیت به مناسبت شبهای قدر.
ما هم خدمت شما تسلیت عرض
می‌کنیم. عبادت خدمت حضرت استاد خزینی.
بزرگوار.
جناب آقای کاشانی، اگر اجازه بفرمایید بنده خیلی خاضعانه و خواهشا و عاجزانه یه استدعایی بکنم از محضر بینندگان عزیزمون.
در خدمتتون خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من خود به حیا بودن حضرت عالی و حسن زن و حسن نیتتون نسبت به بینندگان شاید موجب بشه این تذکر رو ندید.
بزرگواری، نه خدمت.
استدعا بکنیم از محضر بینندگان عزیز که برای ثانیه‌های وقت این شبکه ارزش بیشتری قائل باشند.
بله.
از آن عزیزان میخوان ابراز لطف و محبت بکنن با خوندن بعضی اشعار که شاید حالا خیلی هم شکل شعری نداشته باشد. هستن کانال‌ها و شبکه‌های دیگری که میتونن این کار رو اونجا بکنن. اگر جسارت نباشد خدمتشون اجازه بفرمایند وقت این شبکه بیشتر صرف پاسخگویی به شبهات
مباحث علمی بپردازه. بله
اشکالات باشد. جسارت بنده رو میبخشید.
متشکرم. بزرگوار این لطف کردین. خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت فهمی.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟
علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید خواهش می‌کنم.
می‌خواستم شهادت حضرت علی که در ماه رمضان در نزه رمضان در بخوتن بجنب آقای دکتر قزینی تطلیه عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
و سخنی کشتم در باره حضرت عجایب علی بن ابی طالب امامی که هم وجودش کمان علم استقامت و شجاعت و حکمت
بله
روح بلندش همیشه بر تاریخ بشریت می‌درخشد. و یه حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان میکنم که فرمود قد اخذ زیاد الحسن حسین من حب حب هازین اباهما و امهما کان معی فی درجت یوم القیامه.
بله.
پیغمبر خدا در حالی که دست امام حسن و امام حسین گرفته بود فرمود هر کسی مرا و این دوتا و پدر مادرشون را دوست داشته باشد روز قیامت در مقام من و با من خواهد بود.
بله.
و این بهترین چیز مژده دهنده است برای دوستداران اهل بیت. پایان یه شعری هم دارم در باره حضرت علی بیان میکنم که
خیلی کوتاه اگه باشه ممنون میشم.
خیلی کوتاه. خورشید جهان نما علی بود، تاج سر اولیا علی بود.
بله.
آن کس که بدهش مقام عرفه از جمله اوصیا علی بود.
بله.
آن کس که چین عرش ختم مرسل آن کس که نهاد پا علی بود. آن کس که نبود در همه عمر یک دم ز خدا جدا علی بود.
بله.
رای بتول تخت احمد زوجه مرتضی علی بود.
خیلی متشکرم از تماستون. خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم جناب کاشانی.
علیکم سلام و رحمت الله.
من عرض ادب میکنم خدمت وجد اسلام و المسلمین و آقای قزوینی.
بزرگوارین متشکرم.
سلام علیکم آج آقا. انشاءالله همیشه موفق باشید در سایه پرچم آقا صاحب الاسر و زمان.
سلامت باشید.
من ضرب الخدن حیدر کرار ولی وصی بلافصل رسول اکرم صلی الله علیه و آله رو خدمت شما تمام شیعیان عالم و بینندگانتون تسلیت عرض
می‌کنم. ما خدمت شما تسلیت عرض
می‌کنم. طاعات و عبادتتون مقبول درگاه هدیت
باشه. ممنون از تشکر می‌کنم.
عرض کنم جناب آقای کاشانی من دو تا چند تا سوال دارم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
کوتاه سعی می‌کنم که عرض کنم خدمت
شما. محبت می‌کنید.
که زیادم مصدی وقت گرانقدرتون
نشه. تشکر ممنون. بفرمایید.
از آقای وجد اسلام و حسین کاش قزوینی استدعا دارم که یادداشت بکنن بعد از چیزی که حرفمون تمام شد یا در انتها
ان شاء الله
پاسخ بدن. ان شاء الله. اولین سوال من از احکام حاج آقای
قزوینی
هست که من مقلد مرجع عالی قضایی آیت الله العظما مکارم هستم.
بله.
مسئله 268 شون در مورد وضو خیلی برای من مشکله. من نمیتونم درک بکنم. یعنی عرض میکنم که مسئله 268 نوشته که برای وضو شستن صورت و دست تا مرتبه اول واجبه، احتیاط واجب ترک مرتبه دوم است. منظور از مرتبه اول اون است که تمام عضو را بشوید خواه با یک مشت آب باشه یا چند مشت. برای من خیلی سواله. بعد گفته که وقتی که تمام شد یک مرتبه حساب میشود. یعنی چی جوریه؟ هر چقدر مثلا به فرض دست راست رو می‌خوایم بشوریم، هر چقدر که بشوریم با هر مشت آب هم که شده این مرتبه اوله. بعد من
مثلا نیت شما داره که نیت میکنید بار اولش رو سوشو باشه یا بار دومش رو سوشو.
یعنی من با 10 مشت آب
نمی‌بشورم با دیگر نمی‌بشورم. برادر عزیز نظر ایشون و نظر دیگر مراجع هم شما اگر نظر حضرت آیت الله سیستانی رو مراجعه کنید فرمایششون روشن میشه. بعضیا معتقدن شما مثلا 10 بار با مشت آب می‌ریزید یک مرتبه می‌شورید، این یک بار شسته حساب میشه. ولی آقای خویی آقای سیستانی معتقدن شما اگر مثلا 3 بار آب ریختید این آب کل دستتون رو گرفت، اگر دوباره هم آب بریزید این غسل دوم حساب میشه، این در حقیقت شستن دوم حساب میشه.
بله.
نظر این است شما 10 بار با مش آب میریزید رو دستتون.
بله.
رو صورتتون. بله. یک بار میشورید شما این یک شستن حساب میشه. یک بار هم بریزید بشورید یک بار شستن حساب میشه. این مشکل آب ریختن و شستن هست.
درسته؟
یعنی یه سوال دستتون رو بتونید کل دست رو شما خیس بکنید یا بشورید با دست که میکشین کل دستتون خیس بشه و بشورید. حالا یه بار بخواین آب بریزین کلش رو بشورین یا ده مرتبه آب بریزین و کلش رو بشورین.
بله بله به این شکل. سوال بعدی رساله آقای خویبای سیستان رو مراجعه بفرمایید خلاف این نظر اونجا کاملا فرمایش ایشون روشن میشه.
بسیار خوب. بفهمم سوال بعدی کنم که مورد دوم شبکه نفاق که شما این لقب رو بهشون دادین و به حق هم هستش.
مشارکت ظلمت نفاق لقب دادیم اونجا.
ظلمت
نفاق هم بودیم. بله بفهم.
عرض کنم که در برنامه‌ای که بودن چند لحظه پیش چند دقیقه پیش تمام شد شبهات خیلی عجیبی رو مطرح می‌کردن و اون در واقع استادشون در حالی که آه میکشید میگفت که شیعیان نمیدونم اینجور شبه ها در مورد زیارت جامعه و دیگر اعتقادات شیعه هست، در مورد مثلا اینکه ما امیرالمؤمنین رو قسیم بهشت و جهنم معرفی کردیم، اون حدیث معروف، و اینکه این کار فقط در واقع صفات لایزال الهی هستش و به هیچ کس دیگه ای داده نمیشه، و بعدش خودشون هم اظهار میکردن که بله ما این سوالو که پرسیدیم شیعیان اون عالمشون جواب داده گفته که بله خداوند این صفت رو اعطا کرده به امیرالمؤمنین، و در واقع با یک توضیح دیگه، در حالی که طبق این حدیث امیرالمؤمنین خودش اونجا نشسته و هر کی رو که در واقع بخواهد به بهش نیفرسته، و این از صفات خداونده که در واقع نمیتونه به کسی که بده. و در مورد زیارت جامعه که در زیارت جامعه یه قسمت هایش رو خواندن و بعد گفتن که مثلا در زیارت جامعه آمده که پس از مرگ انسان در واقع رجعت میکنه به طرف اولیا، این در واقع خلاف آیات قرآن هست که در آیات قرآن آمده که انسان رجعت میکنه بعد از مرگ به طرف خدا، و حتی میگفتن که ما نباید طبق این اعتقاد شیعه نباید بگیم انا انزلناه، باید طور دیگه این رو تفسیر بکنیم. و این یک مورد که انشالله جواب خودشون توضیح مفصل بدن این شبهه ای رو که خیلی مفصل بیان کردن و چه شاکدو میگن به این شبهه دادن. و این که در مورد معاویه و امرؤات پسر نابغه و اینهایی رو که اینها به خلافت رسیدن و در واقع اون همه ظلم رو در حق اهل بیت و در حق اول امیرالمؤمنین سپس امام دوم سپس امام سوم و کلن بنی امیه، اون ما هرچی مصیبت عالم شیعه داریم بیشترش از بنی امیه هستش. در مورد اینها ما میخواییم بیشتر توضیح بدیم. معاویه کی بود؟ چرا باید معاویه به خلافت برسه؟ آیا صحابی دیگری وجود نداشت که در یک حدی از ایمان باشه که معاویه بایستی به خلافت برسه، یا پسر نابغه باید به خلافت برسه، یا برادر معاویه و یزید باید به خلافت برسه؟ که اینها به غیر از پسر معاویه جواب
بله
یک برادر بزرگتری هم گویا معاویه داشت که به خلافت فلسطین رسیده از طرف شیخین.
بله
عرض کنم که چجوریه این جریان، چرا اینا به خلافت رسیدن؟ آیا این دشمنی با رسول خدا نیست که دشمنان رسول خدا رو ما استاندار جاهای مختلف بکنن؟ اینو میخوام مفصل توضیح بدید، کرامات معاویه اون سیئاتی رو که داشته برای مسلمین ان شاءالله روشن بکنید با منابع و مآخذش، که ببینید معاویه کی بود، یزید کی بود، ابو سفیان کی ایمان آورد، اصلا ایمان معاویه رو کی دید؟ بعد کنم این شجره که در قرآن آمده نسبت به کی هستش، و این رو انشاءالله برای ما روشن بکنید.
خیلی متشکرم، ممنون از تماستون. از کجا تماس میگیرید شما؟
بله
شما از کجا تماس میگیرید؟
من از شهر ایلام تماس میگیرم. ما از عرض کنم شهر ایلام کردنشینه، اما 100% ما شیعه هستیم، شیعه 12 امامی افتخار میکنیم به شیعه
بودنمون. انشاءالله خدا به شما توفیق بده. ممنون.
من تمام مردم کردنشین بگم که یک متاسفانه مثلا از زمانی که این تلویزیون های آمدند
بله
ماهواره ای یک ذهنیتی پیش اومده بود در بین ملت ایران، مخصوصا که تمام کردها، حالا کار ندارم خوبه یا بده، بالاخره تمام کردها اینا اهل سنت هستن، در حالی که هم چیزی نیست.
مثلا
شهر کرمانشاه حدود 80-90% شیعه هستن که بزرگترین شهر کردنشینه، ایلام که تمام شیعه هستن و یک شهر بزرگ هست و استان ایلام، و تقریبا شاید حدود 60-70% کردهایی که در ایران زندگی میکنند شیعه هستیم. و
خیلی متشکرم، خدا ان شاءالله شما رو حفظ بکنه و ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
محتاجیم دعا خدا.
آقا من ایشون گفتن که قسیم اونا رو جنا، یاد این شعر افتادم که نمیدونم، حالا من شنیده بودم که این شعر رو نسبت میدم به ابو حنیفه، نمیدونم درست هست نه، که علیون حبه جنه قسیم شافعی است، بله قسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الانس والجنه. اگر اجازه بدیم ما یه بیننده داریم ظاهرا از خارج کشور، ایشون رو هم بگیریم بعد پاسخ این دوست عزیزمون رو بدیم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو
الو سلام
علیکم، سلام و رحمت الله، بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
صحبت کنم؟
بله رویر هستیم، بفهمید.
سلام دکتر.
سلام و رحمت الله.
الو سلام دکتر.
بفهمید، صدای شما پخش میشه قربان.
آره میخواستم بپرسم، من شرابخورم.
الو الو، احساس ما قطع شد، ما یه بیننده دیگه داریم بگیرم. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
خسته نباشید، دو پشت خط بودم، خیلی وقت منتظرم.
الان صدای شما پخش میشه، روی هستیم، بفرمایید.
خواهش
می‌کنم. بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
الو.
بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنونم.
دعاتون قبول، سلام به آقای کاشانی و آقای حاج آقا حسینی.
سلام و سلام علیکم، صدا بفرمایید.
ان شاء الله ما سوالی داشتیم از حاج آقا حسینی. لطف کنید به اون توضیح بدید، ما با اینکه بچه یه سری سنی بودن که صحبت می‌کردن میگفتش در مورد شما آقا امام علی که مراسم میگیرید بدعت حساب میشه تو دین، طبق سوره فتح آیه 29 و توبه و سوره 8 آیه 8 و 9 به ما گفتن که مثلا اینا بدعت حساب میشه توی، اما مثلا اینا چون که سرورمونن بالاخره تو گردن ما یه حقی دارن، لطف کنن اینا به ما توضیح بده که مثلا اینا به چه روال اینا میگن، مثلا پیغمبر وقتی که عموش عدستا سال امول حض قرارش داد
بله.
بیشتر از 3 روز عدا نگرفتن، شما درد نداری مثلا مثالیان سال مثلا پشتر هم مثلا اینطور عدا براشون میگیره. خیلی ممنون، متشکرم،
تشکر میکنم، ممنونم، خدا نگه،
خدا.
جناب دکتر میخوان جواب بیننده ها رو بدیم یا بیننده بگیرم؟
چیز کنیم بیننده ها رو، من در خدمت شما هستم.
بله
برادر عزیزمون که چند تا سوالی داشتن، عزیزان نمیداری دقت بکنن، من اونی که یاد داشت کردم اونو دوست داشت که ما همون مستقیم جواب دادیم. مثل اون حدیث شریف علیون قسیم الجنت و النار، خب آقا شما کتابهای خودی رو مراجعه کنید، اصلا ما کاری نداریم بر این که در کتابهای شیعه آمده یا نیامده. آقای قاضی عیاض از استوانه های کلامی شما هست، از بزرگان اهل سنت است که ایشون در کتاب الشفا و تعریف حقوق المصطفى جلد اول صفحه 338 صراحت داره بر این که پیغمبر اکرم فرمود که علی قسیم النار والجنه هست، یدخل اولیاءه الجنه و اعداءه النار. و همچنین این روایت به قدری وارد فرهنگ مردم شده و در میان مردم جز مسلمات بوده، در کتاب‌های لغت مراجعه کنن عزیزان، اینو من بارها عرض کردم، یک حدیثی و یک واژه‌ای وارد لغت نمی‌شود مگر اینکه وارد فرهنگ توده مردم شده باشد. آقایان مراجعه کنن کتاب النهایه فی قریب الحدیث مال آقای ابن اسیر هست، جلد 4 صفحه 54 ماده قسمه، اونجا دارد که و فی حدیث علی رضی الله عنه انا قسیم النار والجنه. جناب زمخشری در کتاب الفائقشون اونجا صراحت دارد بر اینکه امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن انا قسیم النار والجنه. آقایان الفائق فی قریب الحدیث جلد 3 صفحه 195 را ببینن. آقای زبیدی در تاج العروس جلد 17 صفحه 569 این را از امیر المؤمنین نقل میکنه. ابن منظور در کتاب لسان العرب جلد 12 صفحه 479 همین روایت را از امیر المؤمنین که علی فرمود انا قسیم النار والجنه نقل میکنه. جناب آقای ابن حجر هیثمی در کتابی که مخصوص علیه شیعه نوشته در سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 369 ایشون داره برای شما عرض کنم امیر المؤمنین قسیم النار والجنه هست. جالب این است بینندگان عزیز دقت کنند، کسی آمد پیش آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله و آقای احمدی که آقایان وهابی ها او را به عنوان امام قبول دارند، سوال کردند که علی علیه السلام گفته انا قسیم النار، آیا این روایت درست یا نه؟ قال احمد و ما تنکرون من هذا الحدیث، چرا دارید این حدیث رو انکار میکنید؟ علیس روینا ان النبی قال لعلی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، مگر ما در کتاب‌های خودمون نقل نکردیم از پیغمبر که فرمود یا علی تو را دوست نمی‌دارد مگر مؤمن و دشمن نمی‌دارد مگر منافق؟ قالوا بلا، گفتیم بله. قال فاین المنافق؟ قلنا الى النار. منافق ها کجاست قیامت؟ اونا که بغض علی رو دارن، آتش جهنم. قال فعلیون قسیم النار، پس علی تقسیم کننده بهشته. آقایان مراجعه بفرماین کتاب برای طبقات الحنابله آقای ابو یعلا از علمای بزرگ حنبلی ها هست، جلد اول صفحه 320، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 298، کنز الاموال متقی هندی جلد 13 صفحه 151 و ده ها کتاب دیگر در این زمینه دارد. خب ما برای شما هم یه جواب نقضی. خب شما ببینید آقای ابن حبان در المجروحین جلد اول صفحه 145 تعبیر داره بر این که آقای برای شما هم ابو بکر قسیم الجنت و ناره. اینجا چطور اگر کسی همچه روایتی درباره ابو بکر بگه کسی حق نداره بگه بالا چشمت ابروس، ولی اگر درباره امیرالمومنین با سندهای صحیح و در کتابهای معتبر و قطعی آمده، اینجا شما برای شما اصلا اشکال میکنید. بعد عزیزمون در رابطه با رجعت صحبت کردن، بحث رجعت چیزی نیست که بشه در یکی دو دقیقه جواب داد. حالا انشاءالله ما شاید به تناسب یکی دو جلسه در رابطه با رجعت صحبت کنیم. و بنده هم پیار سال در مدرسه فیضیه سلسله بحثهایی که داریم روزای پنجشنبه پاسخ به جدیدترین شبهات وهابیت مفصل درباره رجعت از منظر قرآن، از منظر سنت، شیعه و سنی بحث کردم. و من این آیه را سوره نمل آیه 83، این آقایان جواب بدن، همین حضرات وهابی ها در این شبکه، حالا یا نفاق یا ظلمت یا نور، حالا هر چه است، ما خیلی زیاد دنبال نامگذاری نیستیم. قرآن میگه نو یوم نحشر من کل امت فوجن ممن یکذب به آیاتنا، روزی که از هر قبیله ای دسته ای را ما محشور میکنیم. این مال کجاست؟ مال قیامته. در قیامت که همه مردم محشور میشن. یوم نحشر من کل امت فوجن که معنا نداره، پس مشخص این حشر
یک جای
غیر از قیامتی که از هر قبیله یه تعدادی رو ما چیکار میکنیم؟ این محشور من یکذب به آیاتنا. و یا همچنین برای شما عرض کنم در سوره نمل آیه 87 یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله و کل ادون. این نشان میده بر این که حشر قیامت عمومیه و کلون اتوه داخلین. این نشان میده اون آیه شریفه که ما خواندیم به هیچ وجه ارتباط به قیامت ندارد. در قیامت داریم در سوره کهف آیه 47 هم هست و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، در قیامت ما کسی رو جا نمیگذاریم. خب با توجه به این یوم نحشر من کل امت فوجن در آیه 83 سوره نمل مشخصه بر این که این ارتباطی به قضایای قیامت ندارد. یا در سوره غافر آیه 11 ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، خدایا ما را دو مرتبه زنده کردی دو مرتبه میراندی. خب این آقایان وهابی ها جواب بدن دو مرتبه مردن دو مرتبه زندن غیر از این هست که افرادی که رجعت می کنند یک دفعه مردن با رجعتشون زنده می شوند، دوباره می میرند، دوباره در قیامت هم چه کار می کنند؟ زنده می شوند. آخه این دیگه چیزی نیست که برای شما عرض کنم که ما بیایم بگیم آقا رجعت اله هست و شاخ داره دم داره، شیعه کافر، شیعه مشرک معتقد به رجعته. این دیگه آیات قرآنه. حالا ما در رابطه با برای شما عرض کنم روایات و غیره الا ما شاء الله ما داریم. بعد این برادرمون که گفتن که در سوره 8 آیه 8 و 9 در رابطه با قضیه این که این همه مراسمی که شما میگیرید اینها خلاف است و بدعت هست و اینها، خب این آقایان برای شما عرض کنم مراجعه کنن و برنامه هایی که خود آقایان داشتن برای علماشون بزرگانشون ببینن که آیا واقعاً این قضیه عزاداری ها بدعت، پیغمبر اکرم برای آقا امام حسین عزاداری کرده، حضرت آدم عزاداری کرده، امیرالمومنین عزاداری کرده، اینها انشاءالله ما در بحث عزاداری شاید یک شب مفصل در این زمینه بحث کنیم که بحث عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام یک چیزی است که سنت نبی مکرم بر این شهادت میدهد. اما عزیزمون که برای شما عرض کنم، گفتم که نمیدانم در بعضی از وهابی ها دستور دادن بر اینکه ما بتونیم بعضی از سایت ها را هک کنیم. البته این فتوایی است که نمیدانم عزیزان میتونن مانیتور من رو بدن به فینال، به آنتن، یا نمیتونن بدن. اگر بتونن بدن، من یه مقدار دستگل هایی که حضرات وهابی ها داده بودن برای شما عرض کنم، این رو عزیزان میتونن آقایان بدن یا نمیتونن بدن؟
بله.
اگر بدن، من یه مقداری در رابطه با این آقایان وهابی ها که نسبت به شیعه این همه مطالبی میگن، اهانت میکنن، معتقد هستن که ما برایشون عقب افتاده هستیم و نمیدونم بدعت گذار هستیم اینها. بله، شما ببینید یکی از بزرگان اینها رسما فتوا داده بر اینکه نسبت به حک کردن، اگر یه مقدار اگر راستم میکردید، نمیدونم امکان پذیر هست یا نه، یه مقداری. بله، من فقط یه مقدار یه چند تا از مواردی را که آقایان وهابی ها برای شما عرض کنم چیز داشتن، این سایت رو عزیزان بیننده ببینن که رسما فتوا دادن بر اینکه
بله
رفت رو آنتن.
بله
نه نرفته ظاهرن هنوز. بله، اگر برادرهای عزیز اتاق فرمان این رو مانیتور کامپیوتر منه بدن به آنتن که یه مقدار عزیزان دقت کنن که آقایان وهابی ها
مشکلی هست الان برطرف میکنن.
بله ببینید، فتوا رسما دادن علمای وهابی بر اینکه جایز هست هک کردن سایت های اینترنتی. و جالب این هست که جدیداً فتوا دادن مثل آقای شیخ محمد علی فرکوس که مکنا به ابو عبدالعزیز مفتی الجزائری سال گذشته ماه رمضان فتوا داد خوردن زولبیا در ماه رمضان حرامه. ببینید، خوردن زولبیا در ماه رمضان حرام هست. بله، دست شما درد نکنه، ممنون که رفت به برای شما عرض کنم آنتن.
بله.
شما ملاحظه بفرمایید، آقای عبدالمحسن، اجازه بدید من یه مقدار این چیز رو کوچیک کنم که خوب بینندگان عزیز چطور شد رفت بیرون دوباره. بله، این رو آقایان فتوا دادن بر این که مثلا اهدای گل به بیمار حرامه، یعنی کسی بخواد بره بیمارستان اگر چنانچه بخواد یک گلی را به چیز بده، از این مداری اگر چیز رو کوچیک بکنید که کل چیز دیده بشه. بله، شما ببینید فتوای لجنه دائم افتای آقایان عربستان سعودی در این چیزی که الان من البته خیلی بزرگ کرده چیز رو، کمی کوچیکتر بکنید عزیز من، دست شما درد نکنه. بله، رسما فتوا دادن بر اینکه اهدای گل به بیماران حرامه. فتوا دادن بر اینکه نخیر. آموزش لغت انگلیسی آقای ابن عثیمین رسما فتوا داده، اینم سایتش هست، عزیزان بیننده میتونن یادداشت کنن. فتوا دادن بر اینکه آموزش لغت انگلیسی به کودکان و نوجوانان حرامه، چون لغت انگلیسی لغت کفاره. عجب. اگر بچه هامون لغت انگلیسی یاد بگیرن به طرف کفار چی میشن؟
کشیده
میشن. و همچنین فتوا دادن بر این که کسی معتقد باشه کره زمین گرده به دور خودش میچرخد کافر، مشرک و مرتد. به
فتوای جدید دارد؟
بله، فتوای بنواز آقایان. این سایت اینترنتی هم که میاد اونجا، اگر عزیزان این صفحه مانیتور منه این در اونور نبرن، برای شما از کنم این
سایت اینترنتی هست که رسما فتوا داده بین باز بر این که کسی معتقد باشد کره زمین گرده به دور خودش میچرخه، اصلا تمام معتقدات شیعه به اسلامی به هم میریزه. اصلا نمیدونم اگر کره زمین گرد باشه ما وقتی میچرخیم میفتیم تو این بالا، نمیدونم قبله به هم میریزه.
این پیشرفت علمی امروز
بله. جالب بله. این هست که آقای عبدالکریم بن صالح الحمید یکی از بزرگان اهل سنت و وهابیه، در کتاب هدایت الحیران فی مسئله دوران صفحه 12 و 13 میگه فتوای آقای بن باز در حرمت اعتقاد به کرویت ارض کاملا درسته. آقای بن عثیمین که از شخصیت‌های برجسته و شماره دوی زمان بن باز بود، ایشون هم در مجموع فتاوا جلد 3 صفحه 153 میگه برای شما عرض کنم معتقد شدن به حرمت به کرویت ارض حرامه. آقایان فتوا دادن احترام نظامی، این که در احترام نظامی که به هم دیگر میکنن حرامه. برای شما عرض کنم آقای شیخ ناصر الفهد در این سایت فتوا داده بر این که هر گونه کف زدن حتی در مجالس عروسی حرامه. آقای شیخ عبدالله النجدی میگه اصلا فوتبالی که این همه برای شما عرض کنم ما چیز داریم، رفتن به فوتبال، بازی کردن فوتبال حرامه. برای شما عرض کنم و جالب این هست که آقای شیخ علی الخزیر فتوا داده اگر کسی علیه غیر سنی یعنی علیه شیعه علیه مسیحی دروغ قسم بخوره، دروغ شهادت بده، هیچ اشکالی نداره. هیئت کبار علما گفتن آقا این بازی های کارتونی که هست مثل بوکیمون اینا همه حرامه. برای شما عرض کنم آقا خانم ام انس از مفتیات وهابی است گفته استفاده کردن از مبل حرامه چون این مبل را کفار ساختن وارد کردن. جالب این هست آقای عثمان الخمیس که از لیدرهای وهابیه، آیان محبت کنن این چیز من از برای شما عرض کنم صفحه کامپیوتر من داشته باشن در فینال. آقای عثمان الخمیس و همچنین سعد الغامدی
بله.
که رئیس هیئت امر به معروفه میگه خانم ها حق ندارن از اینترنت استفاده کنن. بسیار. اینترنت استفاده کردن برای زنها حرامه.
بله.
آقای حمود بن اوغلا فتوا داده کارت شناسایی برای زنها حرامه. و جالب این هست که مفتیان القاعده فتوا دادن خرید و فروش خیار برای زنها حرام، اینها را تحریک میکنه.
مثلا شب 19 ماه رمضان اینها رو نگید ما خندمون میاد.
بله ببینید عجیبه. شورای فتوای مالزی میگه پوشیدن شلوار برای زنها حرامه. حد کردن برای شما عرض کنم سایت های اینترنتی جایز هست. آقای عبدالمحسن اوبیکان از مفتیان مشهور عربستان هست میگه در اون جاهایی که مثلا برق زود قطع میشه وصل میشه اونجا برای شما عرض کنم
بله
چیز کردن چی اسمش روزه گرفتن در مناطقی که برق زیاد قطع میشه چون زحمت است برای روزه دارها، روزه گرفتن برای شما عرض کنم اشکال داره، نباید روزه بگیرن. آقای عبدالله سعد المطیری میگه خرید فروشه خانه و ملک به شیعیان حرام هست. ببینید اینها نمونه از فتاوای حضرات وهابی دارم، جزئی من آوردم. اگر ما بخوایم وارد بشیم این ارمغانی که وهابی ها برای ما آوردن یا سایت های وهابی و یا این شبکه های وهابی که به نام نور ولی ظلمت پخش میکنن و سراب به مردم نشان میدن، نمونه های از این رو برای مردم ما بخوایم نمایش بگذاریم مصنوی 70 من کاغذ شود. فلزا این برادر عزیزمون که میگه نمیدونم اینها فتوا دادن از اون از کانادا زنگ زده بود بر جواز هک کردن سایت های اینترنتی، در حقیقت این چیز تازه ای نیست. یعنی وهابیت امروز دارد چهره اسلام رو در سطح بین الملل یک چهره خشین و یک عقب افتاده و اسلام را امروز در دنیا به عنوان یک دین ترور و آدمکش دارن معرفی میکنن و الان این روحیه اسلام زدائی و اسلام فراری که در کشورهای اروپایی و غربی ایجاد شده فقط به خاطر تندروی ها و برداشت‌های غلط و نادرست وهابیت از قرآن و سنت هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عذرخواهی می‌کنم. وقت برنامه ما تقریبا رو به پایان هست و ما همچنان چند تا بیننده پشت خط داریم که مدت زیادی پشت خط موندن. من با چند تا از اینها ارتباط می‌گیرم تا وقتی که وقت برنامه ما اجازه بده. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما
بخیر. علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت شما و آقای دکتر قزمنی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خواهش میکنم.
جناب دکتر آدرس،
ایام و لیالی قدر و شهادت مولا امیرالمومنین رو تسلیت عرض،
همچنین به شما هم تسلیت میگیم. ممنون.
حالا من بنا نداشتم موضوع هم بشم، ولی در رابطه با عزاداری که اون عزیزی که زنگ زدن و پرسیدن گفتن این بدعت هست، من بعد چند تا مطلبو که از خود حاج آقا 3 سال پیش در ایام عزاداری امام حسین فرموده بودم به اندازه یک دقیقه شد همتن انشاءالله عرض میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی از علمای اهل سنت آقای ذهبی هست که از استوانه های علمی اهل سنت هست و هیچ فرد سنی نسبت به نظراتیشون معمولا اعتراضی ندارن و همه ایشون هم قبول دارن. آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 15 صفحه 480 چنین آوردن که آقای عبدالمومن بن خلف از فقهای اهل سنت وقتی که از دنیا رفت مردم را تشییع جنازه کردن و عزاداری مفصلی برای او گرفتن. همچنین در جلد 18 کتابشون در صفحه 468 جلد 18 می فرماد که آقای جوینی امام الحرمین متوفای 478 اول او را در منزلش به خاک سپردند، بعد او را به کربلای معلا انتقال دادند و در ماتم و منبرها را شکستند، بازارها را تعطیل کردند، مرثیه‌های فراوانی در مصیبتش خواندند. ایشان 400 شاگرد و طلبه داشت، یعنی آقای جوینه. در عزای او قلم و قلمدانها را شکستند، یک سال عزاداری کردند، اما امامهای خود را به مدت یک سال از سر برداشتند، بدان حدی که کسی جرأت به سر گذاشتن امامه را نداشت. و در طول این مدت در سطح شهر به نوه خانه و مرسی سرای پرداختند. این مطلب را در کتاب المنتظم ابن جوزی جلد 9 صفحه 20 هم نقل شده. همچنین آخرین جمله که آخرین عرض من هست، آقای ذهبی در مورد خود آقای سبتر ابن جوزی هم که متوفای 597 هست، این چنین میگن که در گذشت آقای ابن جوزی مردم بازارها را تعطیل کردن، جمعیت زیادی در مراسم او حضور یافتند و در عزای او با وجود شدت گرمای زیاد شرکت کردند و سوگواری کردن.
با
وقتی که اهل سنت برای بزرگان خودشون
روزهاشون هم خوردن، اینم اضافه بفرمایید،
اونم دیگه خب حتما صحیح هست. وقتی که برای بزرگانشون اینجور عزاداری میکنن و توی کتابشون نقل کردن، آیا ائمه معصومین
جا نداره که برای این
مؤمنین یا امام حسین
اینا سلامیت
آقای رسینا؟ آقای دکتر تمام مدرکی
این رو هم که برای عزادار سفت ابن جوزی مدرکش ظاهرا فراموش کردید.
مدرکش رو در همون
سیر اعلام النبلا جلد 18 صفحه
379. خب حالا یعنی
مال سبت ابن جوزی 379 هست.
بله،
برای شما عرض کنم مال چیزی که نقل کرده جوینی 468.
این دو تا صفحات 468 و 480 جلد 15 اینجا دم دست من بود. حتی از فرمایشات خود حضرت عالی بود که من از 3 سال پیش اینا رو اینجا، چون برای جلسه 2 سال پیش که به اطلاع خودم رسونده بودم که شبای دهه اول ماه محرم من سخنرانی میکردم، من مطالب حضرت عالی رو فقط سخنرانی میکردم، به طوری که یکی از علمای یکی از مدارس قوم هم که از قوم تشریف میآوردن تهران تو اون مراسم عزاداری، ایشون میفرمودن که من با عجله بعد از اینکه منبر سومم تمام میشه در قم با عجله میام که این سبک صحبت کردن و طرح مسائل به این شکل برام تازگی داره، که من گفتم که این ابداع و نوآوری آقای دکتر قزوینی هست و ما هم به تبعیت ایشون و تقلید از ایشون اینجور مسائل تر. به هر حال دست شما
خیلی متشکرم، ممنونم، تشکر میکنم از این جوابی که شما دادین. تشکر
من یک چیزی رو هم اضافه کنم در فرمایشات جناب آقای دکتر آذرسینا از اساتید دانشگاه. وقتی ذهبی نسبت به جوینی، نسبت به ابن جوزی نقل میکنه با آبتاب که اینا در تشییع جنازه چنین کردن، چنان کردن، حتی روزه هاشون هم خوردن.
عجب.
بله، در تشییع جنازه برای شما عرض کنم سبت ابن جوزی، اینها برای شما عرض کنم روزه هاشون به خاطر گرما خوردن تا تشییع جنازه به هم نخوره، با آبتاب نقل میکنه. ولی همین آقای ذهبی وقتی برای امام حسین عزاداری شیعیان رو نقل میکنه، میگه اللهم ثبت علینا عقولنا، خدای عقلهای ما را از لغزش حفظ کن. یعنی میگه برای امام حسین عزاداری کردن خلاف عقل دیوانگی است، ولی برای ابن جوزی و نمیدونم مؤمن اینها اشکالی نداره. آقایان میتونن کتاب تاریخ اسلام ذهبی جلد 11 برای شما اصلا صفحه 300 برای شما 51 رو آقایان ببینن اونجا، و یا همچنین مراسم عید قدیر را از شیعیان نقل میکنه، میگه فنعوذ بالله من الضلال، به خدا پناه میبریم از گمراهی. آیان جلد 12 حوادث و وفیات 351 رو آیان مراجعه کنن.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر، خواهش میکنم
دست شما درد نکنه جناب آقای دکتر آذرسینا عزیز.
سلام علیکم شبکه جهانی ولایت فرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام رحمت الله.
تشکر از میکنم
من خدمت شما هستم.
آقا امیرالمومنین علیه السلام، خدمت شما و حضرت آیت الله حسینی. من هفته پیش تماس گرفتم خدمتتون، دو تا سوال داشتم. متأسفانه وقت نشد، مجدد تکرار میکنم که نظر اهل سنت نسبت با آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله چیه؟ میگن این آیه در رو خصوصه چه کسی نازل شده؟ و جنگ حضرت علی با عایشه باز بالاخره کدوم طرف حق بوده؟ نظر اهل سنت رو میخوام.
خب در مورد سال اولتون رو بحث کردن آقا دکتر، ولی باز هم ان شاء الله جوابتون رو میدم.
من میدونم حاجا حسینی خیلی در این خصوص توضیح دادن. برادران اهل سنت حسابشون با وهابیت فرق میکنه عزیزان اهل سنت. اگر سنی بودن عمل کردن به سنت پیامبر، همه ما سنی هستیم.
بله.
و اگر شیعه بودن محبت اهل بیت، همه ما شیعه هستیم، ولی حساب وهابیت فرق میکنه. همین آقای حسینی که اینجا تشریف آوردن کتابی رو تعریف کردن به نامی که اگر اشتباه نکنم وهابیت از منظر عقل و شرع، خواهش می‌کنم کتاب رو معرفی کنید. من دو مرتبه این کتاب رو خوندم، هر سری هم چیزای جدیدی ازش برداشت کردم و متوجه شدم. حالا نمی‌دونم شاید آقای حسینی شکست نفته این برنامه کتاب رو معرفی نمی‌کنم که برنامه‌هاشون هم نشینم، ولی خب به عزیزان معرفی کنید. کتاب بسیار 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 مفیدیه. بنده دیگه
عرضی ندارم. متشکرم، خدا نگهدار.
در رابطه با سوال اول این برادر عزیزمون که دارن، بزرگان اهل سنت رو بارها مرز کردیم. آقای سیوطی در کتاب در المنصور جلد دوم صفحه 293، امام قرطبی در تفسیرشون جلد 6 صفحه 221، ابن جوزی در زاد المسیرشون جلد 2 صفحه 292، معجم طبرانی در المعجم الاوسط جلد ششم صفحه 218 و ده ها مفسر دیگر نقل کردن که این آیه درباره امیر المؤمنین نازل شد در سالی که انگشتر به سائل دادن.
بله.
و همچنین جناب آقای آلوسی از بزرگان اهل سنت و وهابی هم هست، ایشون میگه غالب الاخباریین الا ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه. غالب اخباریین و اهل حدیث این هست که این آیه در حق علی نازل شد اون زمانی که انگشتر به سائل داد. آقایان کتاب روح المعانی جلد ششم صفحه 168 رو ببینن و در صفحه 167 یک صفحه قبل ایشون میگه ول آیه عند مؤذن المحدثین نزلت فی علی کرم الله وجهه، در نزد مؤذن محدثین، یعنی مؤذن محدثین اهل سنت، که این آیه در حق علی نازل شده. در رابطه با جنگ عایشه با علی، خب آقایان اهل سنت یه مقداری ما اعتقادمون این هست که دوگانه برخورد میکنن و برخلاف جنگ علی با معاویه، در اونجا میگن حق با علی بوده.
بله.
برای شما عرض کنم معاویه اجتهاد کرد و نمیدونم اجتهاد فاخته فله اجر واحد، یعنی 110,000 نفر کشته و اجتهاد. و حالا این چه اجتهادی
که بازه
پیغمبر اکرم میگه فعتون باقیه،
پیغمبر میگه یدعونه الی النار، یعنی معاویه را جز الائمه دعات الی النار معرفی میکنه. حالا پیغمبر میگه دعات الی النار، آقای اهل سنت میگه نه، این آقا اجتهاد میکرده. نسبت به عایشه به همین شکل میگن عایشه آمده بوده برای شما عرض کنم خون قاصرین عثمان رو بگیره. حالا عایشه برای شما عرض کنم فرزند عثمان بود، خواهر عثمان بود، برای شما عرض کنم ولی یه دم عثمان بوده، چی بوده قضیه؟ حالا این رو هم انشاءالله ما مفصل یه مقدار خیلی آرام و بدون هیچ گونه تنش انشاءالله عرض خواهیم کرد که نبی مکرم هم از جنگ علی با برای شما عرض کنم خوارج، هم با مارقین، هم با ناکسین مفصل سخن گفته، حتی با عایشه اختار کرده که روزی تو با علی جنگ می کنی و انت ظالمه، تو در حد علی ظلم کردی. خود عایشه بارها گریه می کرد می گفت ای کاش من به دنیا نیامده بودم، نسیان منسی بودم و این جنگ جمل را آغاز نکرده بودم. ولی ما عقیدمون بر این هست که اینها در برابر حداقل خلیفه به حق، خلیفه منتخب مردم، حداقل این قیام کردن. خود صحیح بخاری و مسلم داره بر این که هر کسی من خرج عن طاعت امامین فمات میتته میتتن جاهلیه، هر کس در برابر خلیفه وقت و امام وقت قیام بکند و بمیرد مرگش مرگ جاهلی است. آقایان این رو یه مداری برای ما توضیح بدهند. و این که کسانی که در برابر ابوبکر قیام کردن در حدی که زکات به ابوبکر نمی دادن، آقایان شدن اصحاب رده و مستحق آتش جهنم و مخلد در آتش جهنم، ولی افرادی که در برابر علی علیه السلام قیام کردن مجتهد و مجتهده و خطا کردن و پاداشی هم دارن. 30,000 انسان نتیجه جنگ جمل بوده، یعنی کشته 30,000 انسان، 110,000 کشته مال جنگ صفین بوده. یعنی شما ببینید این همه انسان بیگناه از طرفین کشته شده و افرادی که باعث و عامل این جنگ بودن خب اجتهاد کردن. خب اگر این طور باشه شما دیگه نسبت به تمام شورش هایی که در سراسر جهان انجام میگیره، اگر سنان تو شما این قضیه رو اجتهاد میکنن و براشون اجر واحدی هم هست.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر غزنی. ما وقت برنامه رو به پایان و همچنان بیننده پشت خط داریم، نمیدونم اتاق فرمان ما زمان داریم برای اینکه به بیننده جدیدی ارتباط برقرار کنیم. 5 دقیقه. بسیار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم، شب بخیر علیات باشه.
علیکم السلام ورحمت الله، متشکرم.
تشکر
میکنم، ممنونم.
تصدیق از شهادت از تعمیر و
ممنونم، همچنین ما هم خدمت شما تصدیق هستیم.
سلام بکنم از آقای غزینی.
بفرمایید، صدای شما پخش میشه قربان.
یکی تبرع و تولا چیست؟
بله.
آیا شیعه از ناشری اول باید تبرع بجوید یا تولا؟
بله.
بعد این که چند شما اکثرا به صلاح شبکه‌های تشیع را گوش میکنن.
بله.
چند شب قبل جواب فرمودن که به صلاح بعد از شبکه ها ناسزا میدن به صحابه.
بله.
بزرگان اهل سنت، عذر میخوام. اگر منظور این است که حقایق گفته میشه اونم طبق روایات و احادیث و کتب صحابه خودشان.
بله.
و احوالات خلفای ثلاثه رو میگویه و امامان خودشون در کتب خودشون نوشتن که مقصر ما اهل شاید تشیع نیستیم. خود میخوام سرور گرامی بالاخره ببخشین زبانم لار که این دارم بگم، آیا عمر حضرت فاطمه را وسط درب و دیوار قرار داد یا نه؟ آیا سیلی به صورت اون پاره تن پیغمبر زد یا نه؟ آیا سینه پهلوی اون بی بزرگوار شکست یا نه؟ آیا قنفذ غلام عمر تازیانه به بازوی اون ناموس خدا زد یا نه؟ آیا خلافت حقه که حق حضرت علی و فرزندان بود پر رزت و غضب قرار گرفت یا نه؟ آیا پیغمبر مهن نکرده بود که به فاطمه و اولادش ظلم و ستم نکنن؟ اینا تمام مسائلی که اینا تو کتب خودشون نوشته، ما نمیگیم و شما اولاد پیغمبر نمیگیم. آیا آخرین سوال من اینه، آیا امام زمان که ظهور کنه به ابوبکر و عمر میگه دستتون مریضا درد نکنه که با مادر هم کرای میچین رفتار کردید، و آیا محل دفن ابوبکر و عمر غصب
هست یا نه. همین سوال من عرض میخوام. من از ضابط سیستان بلوچستان زنگ
بسیار خیلی متشکرم از تماس شما. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
ببینید برادر عزیزم، مسئله گفتن تا گفتن خیلی فرق میکنه. بشین، بفرما، بتمرگ، هر سه یک معنا داره، ولی تفاوت از زمین تا آسمان هست. ما همین مسائل رو، مظلومیت اهل بیت رو نقل میکنیم، ولی یک دفعه آن اهل سنت از ما گلایه نکردن. ما خیلی محترمانه مؤدبانه میاییم از منابع خودشون روایات صحیح، نه روایاتی که اهل سنت او رو میگن جعلی ضعیفه، روایات صحیح با سند، بله، با بررسی رجالی مطرح میکنیم. نه تنها در شبکه ولایت، شما ببینید من در شبکه المستقله که مدعیان ما 70 میلیون بیننده داریم، سه شب من سال گذشته در رابطه با شهادت حضرت زهرا، در رابطه با ظلم به حضرت زهرا، هجوم به خانه حضرت زهرا، اونجا از منابع اهل سنت آوردم، خیلی محترمانه مؤدبانه. شب سوم هم آقای دکتر ابو شوارد، یک استاد وهابی از دانشگاه اسکندریه مصر آمد، شب سوم رسما گفت ما از فلانی تشکر میکنیم، خیلی مؤدبانه حرف زد. ما هم همون حرف میزنیم، ولی با کلمه بفرما حیا بنشین. ولی این که ما بیاییم، ما علیه وهابیت خیلی حرف میزنیم، کسی من گمان نمیکنم تو رسانه ها به اندازه بنده نسبت به وهابیت حرف زده باشه.
بله.
و الان تقریبا تو سایت های اینترنتی دوستان میگن ما سایت های شما رو بخوام ببینیم چی میگم. آقا بزنید قزوینی وهابیت، اسم ما با وهابیت قرین شده، ولی یک دفعه نیامدیم بگیم آقا اونهایی که از طویله وهابیت یونجه میخورن. خب این تعبیر برای من روحانی زشته، برای من قبیحه که بیام این تعابیر رو به کار ببرم.
بله.
قرآن میگه قولوا للناس حسنا، نمیگه قولوا للشیعه حسنا. ما ببینید در این که از اهل بیت باید دفاع بشود، ما برای خودمون حد مرز نمیشناسیم، بارها هم گفتیم، و نسبت به مظلومیت ائمه باید بازگو شود، اونجا ما حد مرز نمیشناسیم، ولی در چهارچوب ادبیاتی که ائمه به ما آموختن، وقتی امیرالمؤمنین در خطبه 206 نهج البلاغه میگه اینی اکره ان تکونوا سبابین، شما بابا دوست ندارم به معاویه ناسزا بگید، به جای ناسزا گفتن اون اعمال نادرست معاویه را برای مردم برملا کنید، بازگو کنید حقیقت آن را. بازگو کردن حقیقت عزیز من، ما با تبیین مظلومیت اهل بیت نه تنها مخالف نیستیم، بلکه ذره ذره وجود ما ولایت اهل بیت و تبری از دشمنان اهل بیته. ولی نحوه بیان کردن مطالبی که مربوط به مقدسات اهل سنت، خب تفاوت میکنه. اگر من بخوام فرضاً 4 تا جوان اهل سنت رو نسبت به اهل بیت خوشبین کنم، من بیام به عمر فحش بدم، به معاویه فحش بدم، به ابوبکر فحش بدم، انتظارم داشته باشم این آقای سنی نسبت به شیعه خوشبین باشه، یعنی من اومدم تار و پود فکری او را به باد فحش گرفتم، شخصیت او را له کردم، مقدسات او را توهین کردم، انتظارم دارم از من این آقا حبشنوی داشته باشه. ما با فوش دادن مخالفیم، با اهانت مخالفیم، ولی با تبیین حقایق نه تنها موافق نیستیم، شعارمون تبیین حقایقه، شعارمون دفاع از مظلومیت اهل بیته، ولی در چهارچوبی که ائمه علیهم السلام برای ما بیان کردن، و ما حتی تبری را از تولی مقدم می داریم. حتی من نه تنها در این شبکه، در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم از من سوال کردن در برنامه این شبها، شاید تنها برنامه بود که دو مرتبه تکرار شد. در اونجا من گفتم ما تبری رو مقدم بر تولی می دانیم، همونطور که در لا اله الا الله، لا اله مقدم بر الا الله، ما در این هیچ حرفی نداریم. ولی این که ما بیاییم بالای منبر بنشینیم یا پشت تریبون بنشینیم، رو آنتن بریم شروع کنیم فحاشی کردن، اهانت کردن، ما با اینها مخالفت. البته من کاری به دیگر شبکه هم نداریم، هر شبکه مسئولی داره، مسئول اون شبکه پاسخگوی اوناست. ما گفتیم آقا ما در شبکه اهل بیت مسئولیتش با بنده هست و زیر نظر برخی از مراجع ازام تقلیدی،
ما در اینجا هر گونه اهانت رو بر خودمون حرام میدانیم. هر گونه تندی نسبت به اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت رو بر خودمون حرام میدانیم و این هم برداشت ما از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام هست.
خیلی متشکرم جناب دکتر، ممنونم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو،
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر. بفرمایید، خواهش میکنم. همچنین ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم. تسلیت. بله،
اصلا شما هستنیم که یعنی شبکه نور یا شبکه ظلمت همی کارکون از دون شده بابسه رو جمع نکرد روی هم نزشتم تو بسیار دیر نحالم تو سبوب نمیش خدا رو نمیدارم من موندم که چی بگم چی کار کنم. این شیاطین اگه علی برای از فرزنش امام بوده و امام حسد در کجا هست؟ کجا قرآن از فکر برای آمده خدا چرا این نسل سر در امت داری اعلام نکرده؟ همین تو بسیار سبوب صورت نکرد میخواست نسکرم از آقای قدیم بیوره داره معلومات بخواییم که اینا واقعا این قدر نمیگفنن یه رو تصرف دارن. این
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از تماشاتون. خدا نگه. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام،
سلامت باشید، متشکرم، ممنون.
آقا ما سوالی داشتیم، حالا شما جواب بدین یا
لطفا شما الان رو ایر هستین، بفرمایید سوالتون پخش میشه قربان.
الان فقط آقای دکتر رو میشتم.
بله بله، صدای شما رو میشتم و پاسخ میدم، بفرمایید.
خسته نباشید دکتر، سلام عزیزم. من سوالم این بود که نامه ششم نظر رو لابد که میگه حضرت علیه السلام به معاویه میگه که
اینو مقدم جواب دادیم برادر عزیز من. انشاءالله ما قول میدیم در رابطه با نامه ششم نهج البلاغه که امیر المؤمنین لقد بایعنی الذین بایعوا ابو بکر و عمر، این رو انشاءالله یک جلسه مفصل قول میدیم درباره این با عزیزان صحبت کنیم. اونجا امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد با معاویه حرف میزنه از باب الزام ختمه. میگه معاویه تو که ابو بکر قبول داری، تو عمر قبول داری، عثمان رو قبول داری، به خاطر اینکه مردم رو تأیید کردن بیعت کردن، چرا بعد از بیعت با من استنکاف میکنی؟ منم که به قول شما مردم انتخاب کردن. خب امیر المؤمنین بیاد با معاویه چی بگه؟ بگه خدا من نصب کرده، پیغمبر من نصب کرده، اون اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نیست.
بله.
ولذا در همون نامه کاملا داره با یعنی علاما بایعو، این کلمه علاما بایعو یک دنیا مطلب زیرش خوابیده. حتی ما عرض کردیم بعضی از بزرگان اهل سنت هم تصریح دارن بر این که نامه علی بن ابی طالب از باب الزام خصم و اتمام حجت به معاویه هست. این انشاءالله ما مفصل عزیزم قول میدیم بعد از انشاءالله شبهای احیا رو این نامه شش نهج البلاغه صحبت کنیم
انشاءالله.
و این که فرمودید که در رابطه با این که این آقایان میگن نام علی در قرآن نچنین چنان، خب این آقایان در رابطه با ابوبکر این آیه شریفه ادهما فلغار آیه 40 سوره توبه، یعنی این آیه درباره ابوبکره. از کجا در کجای این آیه آمده نام ابوبکر؟
بله،
همون آقایانی که میگن طبق شأن نزولش و طبق روایاتی که آوردن میگن ادهما فلغار درباره ابوبکره، ما هم طبق این میگیم آیه انما ولیکم الله 55 سوره مائده درباره علی بن ابی طالب. هیچ حرفی که نیست. اگر بناست بگن آقا شأن نزول ارزش ندارد، پس ادهما فلغار هم ارزش نداره. آقایان میگن کسی منکر این باشه آیه ادهما فلغار درباره ابوبکره، انکارش کفراوره.
عجب.
هر کس منکر صحبت ابوبکر باشه که در آیه 40 سوره توبه آمده، آقایان حکم به کفرش میکنن. گرچه برادر عزیزمون جناب آقای یزدانی درباره این آیه انشاءالله احتمالا فردا شب برنامه ایشون مفصل صحبت خواهند کرد که از این آیه ایشون ثابت کردن که هیچ گونه فضیلتی برای جناب خلیفه اول قابل اثبات نیست.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم جناب دکتر. ما چند تا بیننده داریم، فقط اگر اجازه بدن و تا فرمان به ما در حد 2 دقیقه ما فقط صدای اینها رو بشنویم، اگر نشد جلسه آینده پاسخ سوالاتشون رو خواهیم داد. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو
الو سلام علیکم.
علیکم سلام. فقط اگه لطف کنید خیلی سریع سوالتون رو بفرمایید. عذرخواهی میکنم اگه نرسیدیم امشب پاسخ بدیم، جلسه آینده قطعا به سوال شما پاسخ بدیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من اول سلام عرض می‌کنم خدمت جمال دکتر و بسیار ازتون ممنونم که یه افق بزرگی جلوی ما جوانای شیعه باز کردن. خواستم خدمت شما، من چون الان ممکن اهواز هستم اینجا، چون تبلیغات جدید و متاسفانه دامنه‌داری هست و بیشتر از ناحیه حس ناسیونالیسم محلی دارن استفاده میکنن، خواستم از آقای دکتر سوال کنم. الان تهاجم جدیدی که شروع کردن درباره بحث ازدواج موقت هست و این متاسفانه میبینم که دوستان شیعه ما، معتقد ما، دارن براشون شبه پیش اومده که واقعا این بحث ازدواج موقت اینا دارن چیزایی منتسب میکنن به مراجع تقلید منتم، واقعا متاسفانه بگم شرم‌آوره.
بله.
حالا خواستم آقای دکتر این مورد اگه صحبت کنم خیلی ممنون میشم.
خیلی متشکرم از تماستون، تشکر میکنم و خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام عرض خدمتتون، از خسته نباشید.
سوالی
داشتم.
خواهش میکنم بفهمید.
وهابیت به آیه ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا استناد میکنن، میگن که شما نباید بگید یا علی و یا محمد.
بله.
بعد ما میگیم که منظور از صحاب خواندن نیست، عبادته. بعد اونا میگن که خب مثلا شما الان تو شب قدر مثلا تو مسجد میگید یا علی یا به محمد یا به علیه، این عبادت هست یا نه؟ همین که شما دارید عبادت رو انجام میدید و غیر خدا هست این شرکه. میخواستم اینم چه جواب بشه.
تشکر میکنم، ممنونم از تماستون و خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
علیکم سلام ورحمت الله.
سلام نوشید. سلام خدمت شما موجی محترم.
سلام نوشید. ممنونم.
خانم عالی قدرمون آقای دکتر قزوینی، بعدم به حضور شما که این مصیبت عظما هم به شما تسلیت میگم.
خواهش میکنم ممنونم.
به حضورتون که فقط میخواستم یه دو تا سوال بکنم. من از برنامه قبلم سوال کردم، وقت نشد گفتین بعدا.
ببخشید، خواهش میکنم.
شبکه ظلمت گفته بودن که این شیعه های واقعی شیعه های علوی و شیعه های زیدی هست.
بله.
اینا چه فرقه ای هستن؟ حاجبا دربارشون توضیح بده خیلی ممنون میشه.
یه لحظه روز میخوام زیاد یه سوالتون رو بلندتر مطرح میکنه، صداتون ضعیفه.
گفتن که شیعه ازشون پرسیدم، گفتن شیعه های واقعی شیعه های دوازده امامی نیستن.
بله.
شیعه های واقعی شیعه های علوی و زیدی هستن.
آه، اون شبکه نور این رو گفت.
بله بله، شبکه ظلمت.
شما میخوام ببینی که حرف اینا چه مستندی داره، سندشون.
بله بله، میخواست دارم اینا هستن.
یعنی میخوام ببینی شیعه علوی و زیدی کیا هستن.
بله بله. از نظر
علوی شیعه هستن که الان در ترکیه هستن و اینها نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه غلو دارند و اشتباهات زیادی هم دارند. شیعه های زیدی کسانی هستند که عمدتا در یمن هستند و در جنوب برایشون عربستان سعودی هستند. اینها معتقد هستند به امامت حضرت امام سجاد سلام الله علیه و بعد دیگه امامت امام باقر تا آقا امام زمان رو قبول ندارند و خیلی از شیعه های زیدی ابوبکر و عمر و عثمان را به عنوان خلیفه قبول دارن. چون قبول دارن به خلاصه مزاج آقایان این شبکه نور یه مداری خوش آمده و لذا اونا را
تایید خودشون هم دیگه
هستن. بله.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. متشکرم.
خدا نگهدار. جناب این بیننده ما که سوال داشتن فرصت میشه الان جواب بدیم یا نه؟ چون وقت ما خیلی کم.
من ببینید فقط یک نکته کوتاه، چون ما سوالاتم تو اینترنت هم زیاد داشتیم، من دیگه الان فرصت این که دوستانی که همین الان با اینترنت تماس گرفتن دیگه نشد من عرض کنم. انشالله ما این سوالاتی که آمد اینترنت هم ما عرض کردیم، ولایت تیوی @yahoo.com. دوستان اگر در طول هفته به اینجا ایمیل بزنن، از ایمیل ها زیادی بود، بعضی از ایمیل ها تشکر بود. اینها خوب، ما ممنونیم از بزرگواران عزیزان ما را مورد لطف قرار دادن، ولی اگر سوالاتشون از این کانال هم بکنن ما انشاءالله در جلسه بعد جواب میدیم. و یکی از سوالاتی که هفته گذشتم زیاد بوده و هم در پیامگیر تلفن ضبط شده بود هم از طریق ایمیل، همین آیه شریفه برای شما عرض کنم، سوره اعراف آیه 197 94 95 195، اینها که خدای عالم در اینجا میگه ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، یا ان الذين بر والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. این کلمه دعا همونطور که این عزیزمون گفتن در اینجا اولا کلمه دون به معنای بدله، جای، یعنی به جای خدا غیر خدا را بپرستن. مثلا شما ببینید در سوره نساء 144 داره لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، شما کفار را به جای مؤمنین ولی خودتون قرار ندید. یا انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، نسبت به قوم لوط. اینها کلمه دون یعنی بدل. اینا که خدای عالم میگه الذین یدعون من دون الله، کسانی که به جای خدا غیر خدا را میخوانند. کسی که میره سراغ پیغمبر علی علیه السلام غیر خدا را نمیخواند، میگه یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یعنی دارد از وجود مقدس امیر المؤمنین امام حسین واسطه میسازد به خدای عالم. بس غیر خدا را نمیخواند، خدا را میخواند با یک واسطه، طبق آیه شریفه وابتغوا الیه الوسیله. و اضافه این آقایان اصلا معنای دعا را نفهمیده اند. دعا به معنای هر دعایی شرک نیست، کفر نیست. حضرت نوح رب اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا من دعا کردم، دعوت کردم قومم را شبانه روز. اینجا کلمه دعا به معنای عبادت، سوره نوح آیه 5. و رسول یدعوکم فی اخراکم، آل عمران آیه 153، در رابطه با قضیه جنگ احد پیغمبر اکرم شما را میخواند که فرار نکنید. اینجا میخواند یعنی نستجیر بلا خدا اینها را عبادت میکنه یا نه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، شما که پیغمبر رو میخوانید همانند خواندن افراد، یعنی مردم پیغمبر رو میپرستیدن. اصلا این آقایان توجه ندارن که مراد از دعا خواندن هر کجا به معنای عبادت نیست، بلکه در اینجا که خدای عالم آمده الذین یدعون مع الله یا لا تدعوا مع الله بلا الهن آخر، اینجا کاملا مراد از دعا اون دعاییست که مدعو ما به عنوان خدا باشد، نه مدعو ما هر چیز دیگری باشه. مثلا در سوره هود آیه 101 قرآن صراحت داره فما اغند عنهم آلهتهم الذی یدعون من دون الله. خب لا تدعو مع الله من دون الله احدا کاملا روشن شد. اون خدایانی که اینها میخوانن به جای خدا، این کاملا روشن و واضحه. نه. یا نه در آیه سوم سوره زمر که در رابطه با من دون الله میگه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، بت پرستایی که بتها را میخوانند در کنارش اینها را عبادت میکنند.
نه.
عبادت بت میکنند. کدام شیعه هست که بیاد نستظیر بالله حسین رو عبادت کنه، علی را عبادت کنه، پیغمبر رو عبادت کنه؟ همین شیعه ای که میاد در کنار قبر نبی مکرم متوسل به پیغمبر میشه، هر روز در نمازش چندین مراتب میگه اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد عبده و رسوله. اینها یه مقداری برای شما عرض کنم سولاخ دعا گم کردن. و اضافه من یک سوالی دارم از این شبکه سوال کنن، این کارشناسانشون بیان ما جواب بدن. یک سوال خیلی ساده و عوامانه. خدای عالم در سوره انبیا آیه 98 می فرماید انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. خیلی راحت واضح، شما افرادی که غیر خدا را می خوانید هم خودتون هم مدعوتون فردای قیامت وارد آتش جهنم میشید. خب ما داریم امام حسین رو میخوانیم، پیغمبر رو میخوانیم، الذین یدعون من دون الله تطبیق میکنن به خواندن ما به پیغمبر،
یعنی باید ما با پیغمبر با هم داره
با هم وارد آتش جهنم بشیم. اینو برای ما معنا کنن آقایان، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون و کلون فیها خالدون. اینو ما جواب بدن. میگن آقا تمام آیاتی که یدعون من دون الله را تطبیق میکنن به توسل شیعه نسبت به پیغمبر، نسبت به علی، نسبت به زهرا. ما داریم میگیم یا زهرا، افتخارم میکنه به یا زهرا گفتن، یا حسین میگیم، یا علی میگیم. آیا اینها معتقد هستن به خاطر خواندن ما، توسل ما به علی، نستعیذ بالله، فردای قیامت ما و علی، ما حسین، ما زهرا وارد آتش جهنم میشیم؟ قرآن اینو داره میگه دیگه.
بله.
قرآن دیگه تعارف هم که نداره. شما که میاد یک آیه را میگیرید آیات دیگر رو، این در حقیقت همون روش منافقین هست. یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب. آقایان بیان سوره انبیاء آیه 98، آیه 99، آیه 100 رو برای ما معنا کنن، بگذارن کنار اون آیاتی که الذین یدعون من دون الله، ببینن که نتیجه چه خواهد شد.
تشکر می‌کنم جناب دکتر. این بحثی که فرمودین خیلی جالب بود برای من، همین مخصوصا استدلال آخری که فرمودین، که حالا این رو باید یه جلسه به نظرم مفصل‌تر راجع به این بحث ما بحث بکنیم و سوال جواب داشته باشه. از شما بینندگان عزیزی که تا الان بیننده برنامه ما بودید تشکر قدردانی میکنم. امشب شب قدر هست، حتما ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. من میخوام تمام حرفهایی که میخواستم آخر برنامه بزنم در یک رباعی خلاصه بکنم و این رباعی رو تقدیم حضور شما بکنم. بعد هم آقای دکتر دعا میکنن و ما رو به فیض میرسونن. امیرالمومنین حدیثی دارن به حارث همدانی که این حدیث رو به شعر در آوردن: ای که گفتی فمانیه متیرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. ایها المرجا لقاه فی الممات، کل موت فیه لقیاک حیات، لیت ما عجل فی ما هو آت، الذی ارجا لقاه فی الممات فائزا منه و اوفا نعمی. امیدواریم که امشب و شبهای آینده لیالی قدر ما رو از دعای خیر فراموش نکنید و ما رو جزء اون کسانی خدا قرار بده که آزاد شده ای از آتش جهنم هستن. ممنونم از شما جناب آقای دکتر. بفرمایید.
بنده هم از این که خب ظاهرن از عیون جناب آقای کاشانی هم نشان میده که خسته شدن و نزدیک تقریبا 2 ساعت و نیم هست که ما چیز داریم. بنده خودم واقعا سینم خسته شده و انشاءالله این خستگی ها به حساب آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست و من معتقدم بهترین ذخایر ما برای شب اول قبر و قیامتمون خواهد بود و امیرالمؤمنین سلام الله علیه این زحمات ما و دوستان رو و حتی بینندگان عزیز را که با شنیدن این برنامه ها چه بسا احساس خستگی هم میکنن که نمی کنن، امیرالمؤمنین قطعا منظور خواهد داشت. امشب شب قدر، اولین شب از شب های قدر، شب خلاصه رفتن به طرف خدای عالم، شبی است که استغفار لازم هست که آماده بشویم برای شب 21 و شب 21 آماده شویم، شب 23 که قدر واقعی هست و امشب شبی است که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در محراب عبادت قتل فی محراب عبادته لشدت عدله یا لشدت عدالته. شدت عدالت علی باعث شد که امیر المؤمنین در محراب عبادت به دست شقیترین انسانها قتلوه اشغل آخرین. و دارد در روایات متعدد که وقتی ضربت بر فرق مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه وارد شد، امیر المؤمنین به رو افتاد و فرمود: هازا ما وعد الله و رسوله، صدق الله و رسوله، و فزت و رب الکعبه، قسم به پروردگار کعبه رستگار شدم. داره در روایت که وقتی که امیر المؤمنین شمشیر بر فرق مقدسش وارد شد و زجت الملائکت فی السماء بالدعا، صدای زج و ناله ملائک در آسمان بلند شد، و حبت ریح آصف سوداء مظلمه، یک باد تند سیاهی وزیده شد، و نادا جبرئیل بین السماء والارض به صوت یسمعه کل مستیقظ. حضرت جبرئیل بین آسمان و زمین آنچنان ندا سرداد که تمام کسانی که بیدار بودن شنیدن این صدای جبرئیل را که عرض داشت: تحتمت والله ارکان الهدا، قسم به خدای عالم ارکان و ستون هدایت نابود گردید، و ستارگان آسمان فرو ریختن و پرچمهای تقوا و عروت الوثقا نابود گردید. قتل ابن عم محمد المصطفى، هن مردم پسر عم پیغمبر محمد مصطفى به شهادت رسید. قتل الوصی المجتبى، قتل علی المرتضى، قتل والله سید الاوصیا، سید اوصیا به شهادت رسید. قتله اشکل اشقیا، شقیترین شقیها او را به شهادت رسان. داره فلم موز همه از ام کلسوم نعی جبرئیل فلتمت علا وجه ها. وقتی دختر علی صدای جبرئیل را شنید، آنچنان بر صورتش لطمه زد و صاحت وا عبتا وا علیا وا محمدا، صدا زد وا محمدا یا جدا یا علی یا بابا، و رفت سراغ برادرانش حسن و حسین. آنها را روانه مسجد کردن، امیر المؤمنین را قرق بخون دیدن، او را در درون حصیری قرار دادن، به طرف منزل حمل کردن. نزدیک منزل امیر المؤمنین فرمود حسن جان، حسین جان بگذارید من با پای خودم وارد خانه شوم، نمیخوام زینب این من مرا در این حال ببینن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی علی، به فرق شکافته علی، هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی فرزند علی حجت ابن الحسن بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، حوائج ما، حوائج دیگر عزیزان شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیزی که امشب ما را میهمان خانه خود کرده بودند و یا تکرار برنامه را میبینند. خدایا با آبروی علی، با آبروی علی، با آبروی علی، حوائج همه ما را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا از همه عزیزان، خدا یار و نگهدار همه شما.
توجه، تلویزیون ولایت هیچ گونه مسئولیتی